معترضان و پلیس درگیری پیش آمده است. در نتیجه درگیری ها دو تن از افسران پلیس مجروح شده و دست یکی از آنها شکسته است. پلیس لندن میگوید دست کم 3 معترض را به دلیل بروز خشونت دستگیر کرده است. دانشجویان بریتانیایی به شدت با طرح دولت بریتانیا مبنی بر افزایش شهریه دانشگاه‌ها سالانه تا 14500 دلار مخالفت کردند. در جریان این تظاهرات معترضان شیشه اتومبیل پلیس را شکسته و به خودروهای پلیس حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان اعتراضات دانشجویی در بریتانیا اوایل ماه جاری دست کم 70 تن دانشجو توسط پلیس این کشور دستگیر شدند. در اعتراضات امروز دانشجویان در دانشگاه‌های منچستر، لیورپول، بریستول، آکسفورد، کمبریج، نیوکاسل، ادینبروک و دیگر دانشگاه‌ها نیز دست به راهپیمایی زده بودند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. حرارت هوای لس‌آنجلس هم‌اکنون 59 درجه فارنهایت است و در پایین ترین دما به 39 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم دکتر.
سلام بفرمایید.
بی‌نهایت خوشحالم فرصتی نصیبم شده با شما گفتگو بکنم. سوالی از خدمتتون دارم. دختر خانومی هستن، خیلی به من اظهار علاقه می‌کنن. دوست داشتم از خدمتتون مشاوره و راهنمایی بگیرم که آیا میتونن گزینه مناسبی به عنوان همسر برای من باشن یا نه.
شما چند سالتونه؟
من 30 سالم هست آقای دکتر.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون همسن من هستن.
اون وقت شما چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی دکترا هستم، تا چند ماه دیگه درسم تموم میشه، بعدش هم قراره فوق دکترامو شروع بکنم در خارج از کشور.
اون وقت چه مدتی خارج از کشوری؟
من 4 ساله در خارج از کشور هستم.
خب این دختر خانم ایرانی هستن درسته؟
بله ایرانی هستن، در ایران هم هستن.
در ایران هستن؟
بله.
شما از کجا قبل از اینکه بیاید اینجا هم دیگر میشناختید یا تو این 4 سال به ایران رفتید؟
من اجازه بدین یه توضیح خیلی خلاصه خدمتتون بدم.
حتما.
من در 4 سال گذشته که در خارج از کشور بودم تنها بودم آقای دکتر. دلیلش هم این هست که من شخصی هستم بسیار کمال پرست و با وجودی که خانم های بساب بودن که میتونستم باشون معاشرت آغاز بکنم، چون خیلی سخت پسند هستم، این کارو نکردم. تا اینکه چند ماه پیش به مدت 1 ماه که به ایران رفته بودم با این دختر خانم آشنا شدم. تا که از دید من بسیار مهربان هستن. ایشون خیلی موفقیت کاری داشتن، یک شرکت خیلی خیلی بزرگ رو اداره میکردن، به نظر من بسیار اهل خانواده بودن و ظاهرا هم به چشم من جذاب و دلنشین میومدن. همه آشنایان و دوستان مشترک هم خیلی من رو تشویق میکردن به دائمی کردن و ادامه رابطه. چند نکته منفی هم تو این چند ماه البته دیدم، به نظر من با وجود مهربان بودن نادمی بودن، بد اخلاق، خیلی هم انسان شادی نبودن. هرچند که یه شرکت خیلی بزرگ رو هم اداره میکردن، گهگاه با هم صحبت که میکردیم به نظرم صحبتاشون خیلی پخته و بچگانه میومد. حالا مشکل این هستش که چند ماهی در خارج ایشون هر روز با من تماس میگیرن، برام عکس میفرستن، شعر میفرستن، خیلی اظهار عشق و علاقه میکنن. مادر پدر ایشون هم البته اینجوری هستن، من باشون معاشرت میکردم، خیلی معروف هستن، مادر پدرشون عاشق بودن. پدر ایشون تک فرزند خانواده هستن و پدر در سن 65 سالگی هر جمعه با چند شاخه گل به خونه میاد که من احساس میکنم شاید بخش زیادیش هم از خانواده یاد گرفتن که انقدر این گونه عشق ورزی بکنن. حتی با وجود که من تعهدی هم بهشون ندادم، هر کسی رو که ایشون میشناختن گفتن که با من رابطهشون رو ادامه خواهند داد. البته این رو تصمیم گیری من اثری نمیذاره، فقط دارم دیده ایشون رو نسبت به رابطه خدمتتون میگم. الان من مشکلم این هستش آقای دکتر، این رابطه از راه دور برام بسیار مشکل شده و
بذار من بفهم. شما
بفهمید
4 ماه قبل رفتید ایران درسته؟
بله بله.
و 1 ماه
قبل
5 ماه یک ماه در ایران بودی؟
بله درسته.
چه مدتی از این یک ماهی که اونجا بودید ایشون رو میشناختید؟ همون اوایل بود، اواسط بود، اواخر بود، چه بود؟
من روز سوم آقای دکتر با ایشون در یک مهمانی آشنا شدم و تقریبا هر روز معاشرت میکردیم.
اوکی، به من بفرمایید که این داستان خشمگین بودنشون با مهربانی نمیخونه. البته از نظر مردمان سطحی آدمایی که قلب پاک و مهربونی دارن خشمگینن، واقعیت این است که نه، اینا مهرطلبن، چون همیشه به خاطر خوشحال کردن دیگران مردم رو تحمل میکنن. بالاخره این همه تحمل تحمیلی رو به دیگری موجب میشه، این همه گذشتن و تحمل کردن خشمی رو موجب میشه. بنابراین معمولا اون مهربانی نیست، اون مهرطلبی است و عامل درست نیست. مثلا ماجرای غمگین بودن باز یه مشخصه تیپ مهرطلبه. بنابراین من روزی که خوش قلبی رو با خشم همراه میبینم متوجه میشم که نظر غلطی است، برای که اگر آدم مهربانی باشه، خوش قلب باشه، قرار است دیگران را اونگونه که اصلا بفهم بپذیره دلیل برای خشمش نیست و غمش هم هست. اول اینو برای من یه ذره توضیح بدید شما چجوری میبینیدش؟
اطاعت میکنه آقای دکتر. بد اخلاق بودنشون رو من هر با وجود که هر روز سعی میکردم با ایشون معاشرت بکنم، اگه چند ساعتی سعی میکردم از ایشون دور باشم، ایشون خیلی خیلی ناراحت میشدن، حتی مانع میشدن که من با خانواده‌ام مثلا معاشرت بکنم. به محض اینکه میخواستم از ایشون دور باشم، ایشون خیلی عصبانی میشدن. بد اخلاق بودنشون رو من در اینجا دیدم.
آخه کنید، چرا نمیفهمیدن که شما یه ما اومدین اینجا خانواده دارید و بعدم محبت و توجه و علاقه به شما به اونا خیلی عادیه، از اون گذشته لازمه، اگر نمیداشتید مسئله بود. برای مسئولیت و تعهدی که شما در ارتباط با عزیزانتون دارید نشون دهنده خوبی شماست، نه برای شما. ایشون چه استدلالی برای این خشم و عصبانیت داشتن؟
من با شما موافقم، متاسفانه این نکته ایشون رعایت نمی‌کردن.
نه خب آخه مسئله این است که اگر ویژگی روانیش باشه، مثل این که من رعایت نمی کردم که هروئین نزنم، رعایت نکردن نیست. ایشون میتونه آدم خشمگین، غمگین، طلبکار و ناراضی باشه. به همین جاست که معمولا توی محیطای کاری میتونه موفق بشه، برای که آدم سختکوشیه، سختگیریه و برخی از رشته‌ها اون رو ایجاب میکنه. اما ماجرای رابطه مثلا است. علاوه ایشون ظرف یک ماهی که شما رو در اونجا دیدن و 3-4 ماهی که پای تلفن یا این ایمیل یا هرچی صحبت میکنی، این دفعه عاشق شده؟
من آقای دکتر همین سوال خدمتشون پرسیدم. البته منم خیلی بهشون علاقه من شده بودم در مدتی که اونجا بودم، ولی برای اینکه ببینم واقعا برای خودم جالب بود که این همه اظهار عشق و علاقه از کجا میاد، ازشون یه بار سوال کردم که شما چی در این مدت کوتاه از من دیدید. حدود 7-8 دقیقه در مورد من صحبت کردن، یه نکاتی رو مطرح کردن که حالا من اونم میتونم خدمتتون بگم. ایشون از تحصیلات من خوششون اومده بود، به نظرشون من آدم مؤدب و منطقی بودم، از خانواده من خوششون اومده بود. علاوه به قول خودشون نکته بسیار مثبت که دیده بودن، ما یک بار که با هم بودیم، من یه تماس تلفنی با هم گرفته شد، به من اطلاع دادن که مادر بزرگم در شهرستان چندین کیلومتر اونورتر خوردن زمین و من شبانه خودم رو رسوندم به پدرم در بیمارستان که ببینم کمکی از دست من برمیاد. ایشون از این خاطره به عنوان یک نقطه عطف یاد میکنن که به حساب دیگه این لحظه بوده که مطمئن شدم من آدم مسئولی هستم و میتونم مثلا به من تکیه کنن.
خب آره، البته این که مسئول هستی تردید نیست، ولی برخی از اوقات خانم‌ها به دنبال مسئول نمیگردن، به دنبال نوکر میگردن، یعنی اونم باید دید، برای که اون یه مشخصه است که خیلی از اوقات با هم نزدیکن. حالا بذارید ازتون سوال کنم، شما نسبت به ظاهر و زیباییشون چون اشاره کردید مسئله و مشکل نداری، از این بابت شما راضی و خوشحالی؟
بسیار خوشحالم. بله.
به من بفرمایید درباره گذشته ایشون از نظر روابطشون با پسر چه میدونید؟
میدونم معاشرت هایی داشتن.
نه، معاشرت در چه حدی؟
در حد اینکه بسیار جدی بوده رابطهشون با چند پسر، که یکی از اون پسرام دوست صمیمی.
خب اون فکر میکنید اگر ازش بپرسید به شما دلایل به هم خوردن رابطه رو چه میگه؟ هر دو طرف چی میگن؟
من یه بار از دختر خانم سوال نکردم، چون رعایت میکردم و اعتقاد داشتم که راجب گذشته ایشون حداقل من سوالی نکردم، ولی از دوستم که پرسیدم جواب مشخصی به من ندادن. ایشون، این آقایی که دوست من هستن و با این خانم معاشرت کردن، ایشونو تایید میکردن در کل.
خب آخه اینا چیزی رو نیست. ببینید عزیز، تو این گونه موارد یه مقدار دقت لازمه، برای این حتی برخی از قد وسواس. اصلا من با این کار راحت نیستم. بله، فکر کنید عمق این نزدیکی به روابط جسمی و جنسی هم کشیده؟
بله.
شما با این موضوع راحتی؟
من مشکل نداشتم.
ایشون درباره روابط گذشته شما چه حساسیت؟
ببخشید، حالا که این مطلب رو مطرح کردم، من گفتم شاید روی خط رادیو درست نباشه، ولی من خودم هم این مسئله رو با ایشون داشتم، رابطه فیزیکی، و خیلی به نظرم موافقت آمیز نبود.
خب آخه داستان عبارت از این است که شما فریادتون باشه یه آدمی رو یه ما میشناختید با شما همخوابه شده؟
بله، این اتفاق افتاد.
اون وقت شما یه همچین چیزی رو صحیح و درست میدونید؟
احساس میکنم که اون موقع فکر میکردیم رابطمون خیلی جدی ادامه
پیدا کرده. اصلا تو هیچ 3 هفته 4 هفته هیچ کس نمیتونه من جدی بودم برسه. بله، شما درست اواخر کار این کاری کردی.
اواخر آیدش.
یا ولی به هر حال شما بیشتر از یه ماه نبودید. 3 روز اولش هم که نبوده. بنابراین حد اکثر شما 4 هفته اونجا بودید. و فقط یک بار اتفاق افتاد.
بله.
علت عدم رضایتتون چیه؟
ببخشید، 2 بار اتفاق افتاد.
خب چه علت عدم رضایتتون چیه؟
احساس میکردم که به حساب رضایت بیشتری از روابط فیزیکی قبلی با دوستان سابقم داشتم.
ایشون نمیدانستن یا خوب نبودن؟
ببخشید از چی؟
برخی از اوقات آدمی است که خب ممکنه در ظاهر خوب باشه، اما بدنش یا ارتباطش خوب نبوده. یه زمانی است که نمیدونه چی کار باید بکنه.
فکر میکنم مورد اول هستش.
Oh my God.
خب. یعنی سازگاری فیزیکی خیلی، البته نارضایتی هم نداشتم از این مسئله، به نظر من این روی تصمیم گیریم خیلی اثر منفی نخواهد گذاشت.
اوکی. حالا
من بیشتر اون مواردی که قبلا خدمتتون مطرح کردم، و مشکلم این هست که آقای دکتر واقعا در حد همین شناخت من سوال رو این گونه خدمت
نه بذار ازتون نصب کنه، بذار سوال رو نکنه، بذار ما پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم.
تمام.
شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم این بلیط و پاسپورتت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی، شماره تلفن تهران یعنی چی؟
ما برنامه جدید تلگرام هست، یه شماره تلفن تهران رو گرفتم که تو میتونی چه با 3-4 تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دینا و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 310 خودمون، برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سلت و هم منزل و بدی تلگرام هست، که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیری که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بلوار در شهر وودلند هیلز، با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش و وبسایت www.shirinrestauranginc.com.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6-7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
در ادامه صحبتمون شما راهنمایی و سوالی از من دارید یا
نه؟ من خواستم فقط ببینم جارم. اگر در ایران که بودید، اعضای خانواده شما ایشون رو دیدن چه نظری داشتن؟
خیلی منفی نبودن، میتونم بگم بی تفاوت بودن.
چرا؟
مادر و خواهرم
معمولا میدونن اونا یه اشتیاقی برای این دارن که برای شما همسر پیدا کنن. چرا ایشون رو اونقدر خوب ندیدند؟
به طور کلی آقای دکتر، خانواده من به این شکل نیستن، یعنی تا حالا تشویق به ازدواج من رو نکردن و به دنبال همچین مسئله هم برام نبودن.
اوکی، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک خواهر دارم.
چقدر کوچکتر یا بزرگ؟
دو سال از من کوچکتر هستن، در ایران هستن، من تنها در خارج از کشور زندگی میکنم.
اوکی. خب خانواده ایشون رو هم شما دیدید یا نه؟
بله، باشون چندین بار معاشرت کردم.
چگونه به نظرتون آمدن؟
به نظر من انسانهای خیلی خوب و فرهیخته. پدرشون خیلی محترم بودن، مادرشون هم اینطور، چندین ساعت هم با هم صحبت میکردیم.
خواهر برادر چند تا ایشون دارن؟
ایشون ندارن، تک فرزند هستن.
ها، فرمودید تک فرزند. خب حالا من، نه من سوال ندارم، شما موضوع مسئلتون کجاست؟ من البته از مجموع مجبورم عقب به شما میگم، خیلی خوشحال نیستم.
بله.
من اینکه ایشون به این راحتی به شما نزدیک شدن رو باش راحت نیستم، مخصوصا کسی که برنامه دقیقاً اونم و دوم از اینکه ناراضی بودید از رابطه‌ای که احتمالاً به دلیل هیجانات اولیه قرار نیست اونقدر توش نارضایتی باشه، به ویژه که ایشون تجربه قبلی رابطه جنسی داشتن. میدونید احتمالاً با چند نفر قبل از شما رابطه جنسی داشتن؟
میدونم که داشتن، فکر میکنم حدود، یعنی عدد میخواین از من؟
اگر میدونم
3 نفر فکر کنم اگر اشتباه نکنم.
و شما همچنان باش راحتید؟
من استدلالم اینه دکتر که به حال گذشته هست، البته اگر اشتباه میکنم منو تصحیح بفرمایید. من استدلالم اینه که ایشون گذشته داشتن، منم گذشته داشتم، و خب در گذشته که نمیدونستم با من آشنا میشن. از امروز احساس میکنم که بعد اگر ادامه رابطه باشه کاملا متحد
باشه. نه ببینید عزیز، نه، مسئله گذشته اولا مؤثر هست، برخی از گذشته ها اصلا با ما میمونه، برخی از گذشته ها ما رو در امروز میسازه. حالا این مورد رو نمیخوام بگم، ولی ببینید در یه جامعه ای که یه موانع و محدودیت های وجود، در یه جامعه ای که اصولا یه مقداری رعایت یه چنین اصولی اهم از این که مردم میکنن همه طرفه درش شنیده میشه، یه دختری در سن 30 سالگی که با شما هم ظرف مدت 3 هفته درگیر رابطه جنسی میشه، قبلا مثلا با 3 نفر دیگه هم درگیر رابطه جنسی شده باش، نشون دهنده نگاه خاصی است که او میکنه که با آنچه که در محیط ایران و خانواده و جامعه ایرانی یا حداقل گفته میشه سازگاری نداره، و بعدم با وجود همه اونها در حدی نبوده که این رابطه به صورت مطلوبی و یه مقدار خوبی که شما باش تجربه داشتید برسه. متوجه نگاه شما هستم، باشم مسئله‌ای ندارم، ولی اشکال کار در این است که ایشون یه مقداری شاید در یه جامعه‌ای با مرد سالاری ایران مردانه در زندگی میکنه، چقدر این نظر من به واقعیت یا حقیقت نزدیکه؟
من چنین چیزی رو توشون ندیدم آقای دکتر. این شما فکر میکنید رفتار مردانه ای داشته باشن؟
من میخوام بپرسم که شما چون اشاره کردید که واحد اقتصادی رو میچرخونن،
بله، شرکت خیلی بزرگ رو، شرکت صنعتی رو ایشون اداره میکنن،
چی خونده و در رشته تحصیلیشون چی؟
ایشون مهندس معمارن، شرکت ساختمانیه.
خب شما میدونید که به هر حال یه رشته ایست که نوعی از کار رو داره که با گروه های مختلف هستن و بنابراین باید یه زمین خصلت مردانه داشته باشه که تا آدم احتمالا برش. شما اینو در ایشون نمیبینید؟ یعنی ظرافت زنونه رو و همچنان اون حالت لطافت زنانه رو در ایشون دیدید؟ نه از ذر ظاهر و بدن نمیگم، از ذر
رفت.
یعنی مثلا فرض کنید با کارگرشون چگونه صحبت میکنه؟
سر کار از همکارانشون شنیدم که خیلی جدی هستن، گهگاه بد اخلاق، ولی در معاشرت شخصی من عرض کردم مثلا دائم اظهار عشق و علاقه و عکس و شعر حافظ و
نه، حالا بعدش رو میدونم، ولی آخه همون چه مدتی با چه سرعتی به شما علاقه من شدن؟ چه مدتی بعد از چه دیداری؟ چند ساعت دیدار؟
من فکر می‌کنم آدرس تو حدود 2 هفته طول کشید، ولی چون ما دوستان مشترک بسیار زیادی داشتیم، یعنی من در حقیقت به ایران که رفته بودم برای معاشرت با دوستانی که چند سال بود ندیده بودمشون ولی خیلی به من نزدیک بودن رفتم، و این دختر خانم در حقیقت همسر یکی از دوستان صمیمی‌ترین دوست من بودن در ایران، بنابراین بدون اینکه هیچ برنامه‌ای باشه ما با هم
نفهمیدم همسر چه؟ ایشون همسر کسی بودن؟ نفهمیدم.
نه خب دکتر، عرض کردم که من یه دوست خیلی صمیمی داشتم، همسر دوست من دوست این خانم بودن.
اوکی. اونا چه نظری راجبش داشته از نظر به عنوان یه دختر؟
بسیار مثبت.
اوکی.
من فقط دکتر درست نظر شما رو در مورد اون رابطه فیزیکی گرفتم، ولی برای من مشکل نبود. اگر بتونم از تو خواهش بکنم که روی بقیه اطلاعات نظر خودتون اعلام بفرمایید خیلی ممنون
میشم. من یه مقدار بدین، اولا ایشون فرزند تکن، معمولا فرزندهای تنها و تک یه ویژگی‌های مثبتی دارن که غالبا در جهت موفقیت و پیشرفت و کار ایناست که ایشون رو نشون میده، اونم در یه جامعه مانند ایران، ولی معمولا یه گرایش‌هایی در جهت یا خیلی بزرگتر از سنشون بودن یا در یه زمینای کودک شدن دارن و معمولا رابطه رو به صورت رابطه سازمانی میبینن، رابطه بزرگ و کوچک، همینه که از عهده اداره سازمان برمیان، ولی در زندگی زناشویی نمیدونن. این که پدر و مادر رابطه خوبی دارن خودش علامت مثبتی است. فقط به من بگید چرا در اگر میدانی چرا فرد اون صاحبه یه فرزند شدن؟
اطلاعی از این مسئله ندارم.
پدر مادرش در چه سنی هستن؟
الان فکر میکنم حدود 65 سالش.
خب میدونی اینا دکترهایی مثلا 35 ساله بچه آورده.
بله درست.
و پدر چه کاره هست؟
پدر مهندس ساختمان است. البته بازنشست شدن.
ایشون هیچ وقت به شما نگفتن که وقتی کوچک بودن مثلا با پسرها بیشتر راحت بودن و بازی میکردن؟
چنین چیزی رو برای من مطرح نکردن.
چقدر اهل ورزش و اینو فعالیت های ورزشی و بدنی هست؟
خیلی نیستن، بیشتر درگیر کارشون هستن.
خب حالا بعدن من توصیه دارم، شما اگر سوالی دارید یا چیزی برای شما مهم یا چه مثبت چه منفی هست به من بفرمایید.
بله دکتر، من دقیقا سوالی که از حضورتون دارم و دلیل تماسم و وقتتون رو هم گرفتم همین بود. من همونطور که در ابتدا گفتم آدمی هستم کمال پرست، در 4 سال گذشته از کسی خیلی خوشم نیامده. حالا اگر من این رابطه رو دائمی کنم یا ادامه بدم به این دلایلی که عرض میکنم، یک اینکه من آدم کمال پرستی هستم، اگر این مورد رو نپذیرم شاید تا 4 سال آینده یا چند سال آینده از کسی خوشم نیاد.
نه من اصلا اونو نمیبینم. من اصلا در شما کمال پرستی اونقدر نمیبینم، آدم نگران میبینم. کمال پرستی هم در یه زمینه اصلا تو روابط نه.
بله،
یعنی تو روابط وقتی مثل مسائل ارتباطی من اونجا در شما نمیبینم، توی کار و محیطتون هست. بذار همینجا که شما رو قطعیم به من بگید کی شما برنامه دارید برگردید ایران؟
من آقای دکتر اگر برگردم میتونم مثلا 3 هفته 1 ماه برگردم.
نه اصلا این است که نهاری برگشتم ولی که در ایران زندگی کنی.
من تصمیم برای برگشتن به ایران نگرفتم، ایشون احتمالا اگر رابطه ای ادامه پیدا کنه بیان خارج.
شما نمیخواید بعد از تمام شدن درستون در به ایران برگردید؟
چنین تصمیم رو فعلا ندارم.
اگر بپرسم دلیل اول و اصلی و اساسیش چیه به من چی میگی؟
اون بحث خیلی مفصلی هست شاید.
نه به شرایط سیاسی اجتماعی محیط آموزشی اونجا مرتبط یا مسائل شخصی و فردی و خانوادگی تو؟
من آقای دکتر به لحاظ کاری فکر میکنم چون مقطع دکترا بودم همواره هدفم استادی دانشگاه است، حالا فرق نمیکنه در ایران یا در خارج استاد دانشگاه بشم، هنوز فکر میکنم به اون مرحله علمی نرسیدم. برنامه‌ام این هست که حداقل 2 سال دیگر در اینجا باشم، باز به عنوان حالا فوق دکترا باز تحصیل بکنم، بعد که به اون آمادگی رسیدم حالا یا در ایران یا در خارج از کشور بتونم به هدف شغلیم برسم.
شما تو چه رشته‌ای هستی؟
من مهندس شیمی میخونم. آیدی
خب پس احتمال برگشت شما، ولی میدونید شما با مدرکی دارید احتمالا تو دانشگاهی خوب میتونید به عنوان استاد استخدام بشید
در ایران میفرمایید؟
رایی نه؟ بله. اگر میتونید بشید که به اون هدفتون رسیدید؟
الان بعید میدونم آقای دکتر، چون رزومه علمیم خیلی قوی نیست، یعنی تعداد پابلیکیشن هم خیلی زیاد نیست.
در دانش در ایران در سطح استادی همچین رقابتی هست برای استخدام؟
یه مقدار روابط به هر حال ترجیح میدم، یعنی برنامه‌ریزی که کردم این بود که خدمتتون گفتم.
حالا اگر یکی از دانشگاه‌های خوب در مثلا تهران شما رو پذیرفتن، که 2-3 دانشگاهی که تو این رشته هستن، شما وقت همچنان میخواید بمونید یا میرید؟
فکر میکنم در صورت برمیگردم.
پس بنابراین برمیگره به شغلت. اوکی، شما اگر مطلبی داشتید بگید.
بله،
من کمال پرستی شما رو تو این ماجرا میبینم. این که ممکنه بعد از مدتی ناراضی بشید هست، ولی اون من درتون در جهت روابطتون رو اینجوری نمیبینم.
درسته. سوالم این بود که مثلا چون حالا یه مدتی به این شکل بپرسم خدمتتون، تنها بودم یه مدت زیادی و اگر این مورد رو ادامه ندم ممکنه مدت دیگه هم طول بکشه، چند سالی تنها باشم. یکی به این دلیل، یکی هم به دلیل که ایشون خیلی به من اظهار علاقه میکنن، آیا این دو دلیل دلیل منطقی برای ادامه رابطه هست؟
من برای ادامه رابطه مشکلی ندارم، چون شما دلیلی برای قطع این رابطه ندارید.
بله.
یعنی بر اساس آنچه که به من میفرمایید، احتمال این که از این رابطه نتیجه مطلوبی به نفع هر دو که در این زمینه فعلا در قسمت آغازینش ازدواج هست بیرون میاد.
بله.
اگر به من بگی فکر میکنی چه خواهد شد، میگم اگر به هم دیگه 6 ماه 1 سال فرصت بدید، احتمال به هم خوردنش بیشتر از ماندنش.
دلیلش هم میتونم خدمت رسیم.
دلائلی که میبینم اولش حالت روانی ایشون هست که شما باش آشنا نیستید. ایشون بر اساس ماجرای خشم و غم و مدیریتی که بهش اشاره کردید و نوع کارشون و موفقیتشون، احتمال این که مهربان باشن و همکار رو من کم میبینم. احتمال این که آدم رقابتی مسابقهی باشن رو بیشتر میبینم. و از اونجایی که صحنه کار و زندگی شما با ایشون متفاوته، اون احساس تعلق و ارتباط میتونه خیلی سطحی و فقط ظاهری باشه، برای که من یه زنی دارم از نظر اجتماعی پذیرفته و ایشون هم منطقش این باشه یه شوهری دارم از نظر اجتماعی پذیرفته. من شما رو به قول معروف روی کاغذ تا الان درست میبینم، ولی تردید دارم. به همجاست که پیشنهاد من این است که همینقدر که به ایران برگشتید، هر دو اون تست MMPI رو بدید هر وقت رفتید، و نتیجهش رو با یه آدم آگاه، نه کسانی که خیلی سطحی و گذرا به این موضوع نگاه میکنن، ارزیابی کنید. چون شاید اشکالات روانی یا اختلالات شخصیتی، حالا کل بخوام بگم، در شما و ایشون باشه که رابطه رو در آغاز ممکنه تا حدودی جالب و جاذب کنه، ولی در نهایت و واقعیت مفید نیست. تستای دیگه هم هست که بتونن کمک کنن، چون به نظر من شما شناخت بسیار کمی از ایشون دارید. ایشون علائمی از فرزند تک و تنها رو در جهت به دست آوردن آنچه که میخواد نشون میده، و به نظر من بیشتر اونها وقتی است که یه چیزی در محاسباتش درست در میاد. ولی اینکه به من بگید آدمی که این همه رابطه داشته و شخصی که همکنون من شما رو دارم میبینم با این سرعت آنچنان علاقمند بشه که حاضر به ازدواج باشه، رو دربارش تردید دارم، که این از یه حال و احساس درونیه، بلکه این بر اساس محاسبات بیرونیه. یعنی شما میتونید به عنوان یه مرد خوب برای بسیاری از مردم باشید، منم درش تردیدی ندارم، ولی اینکه اون آدم به شما علاقه‌منده یا نه یه قصه دیگری است. درست مثل این که من در یه منطقه زندگی میکنم که خودم دوست ندارم، ولی خب همه مثلا عیونا یا فقرا اونجا، یا همه دوستانی که مانند منن اونجا زندگی میکنن. من بیشتر این رو سطحی میرم، من با یه همچین شدتی و با یه همچین سرعتی علاقه رو باش راحت نیستم. فقط به من بگید آیا توی این مدتی بودی سر هیچ چیزی با هم اختلاف اساسی پیدا کردید؟
من الان چیز خیلی خاصی به خاطر نمیارم، فقط ایشون خیلی از من میپرسیدن که چه تصمیمی برای آینده داریم، آینده چی میشه و چه کار خواهیم کرد.
یا برای اینکه خب ایشون آدمی است گول اورینتد، تام کاملا جهت و هدف داره و باید بدون کجا ایستاده کجا داره میره.
من دکتر دو روز پیش بهشون گفتم که من از رابطه راه دور خیلی خسته شدم و متاسفانم نمیتونم برگردم ایران، چون به قیمت این تموم میشه برام که دوره‌ای رو که اینجا شروع کردم به عنوان فوق دکترا، یعنی از چند ماه دیگه قرار شروع کنم، بعد از دست خواهم داد.
نه هرگز این کارو نکنین، حتما درستون ادامه بدید. خب ایشون جوابش
ایشون گفتن که اگر اینجوری اصلا من به هر قیمتی شده ویزا میگیرم میام خارج اگر تو میخوای چند ماه باهم. البته میدونم که احتمالاً موفق نخواهند شد، ولی صرفا میخوام میزان علاقه ایشون رو به رابطه
آخه من دستن. علاقه رو متوجه هستم عزیز، ولی این علاقه برخی از اوقات اعتیاده، برخی از اوقات صلاحه. من اگر بدونم که فرض بفرمایید که 10 سال کار میکنم $1,000,000 در میارم، ولی الان یه معامله هست که اگر بتونم این خونه رو که این آدم میخواد به اون آدم بفروشم به دلیلی که من معرفی کردم 2,000,000 بهم میدن، ولی اون کارم ول میکنم میرم سراغش. این نشون دهنده علاقه من نیست، نشون دهنده این است که این چیز خوبی است و میارزه، ولی این شغل و کار من نیست. من خیلی شدت علاقه ایشون رو جدی نمیگیرم.
درسته.
یعنی من نگران هستم که این شدت علاقه میتونست در گذشته باشه، بنابراین بهتون توصیه میکنم از خود ایشون شاید نپرسید، ولی مثلا چون خوشبختانه مقدار حالت بدون حساسیتی در این زمینه دارید، از دوستتون بخواید که از یکی دوست دوستای قبلی ایشون تحقیق کنن چه مشکلی پیدا کردن. من میترسم یه مرتبه سر از یه چیزایی در بیاد که اصلا خوب نباشه، یعنی خشم و عصبانیت مثلا ایشون آنگونه باشه که اصلا هر کسی رو دور میکنه و حتی بیزار میکنه. شاید. بنابراین یه ذره چک کنید و همینجاست که پیشنهاد کردم اگر یه موقع رفتید ایران یا حتی ایشون میتونن تست رو بدن و شما همین کار رو بکنید، ولی جواب تست رو یا از ایشون بخواید که این کار رو بکنن جواب تست رو اگر به یه فرد آگاهی نشون بدید میتونه به شما بگه احتمالاً تصویری که شما نمیبینید ولی وجود داره چه است. به نظر من به هم نزنید، من دلیل برای به هم زدن رابطه نمیدم، ولی تصمیمم نگیرید. اگرم به من بگید حداقلی که ما وقت میخوایم برای اینکه به یه نتیجه برسیم 6 ماه تا 9 ماه تو این سن سال،
رابطه نزدیک آقای دکتر یا از رابطه
نه رابطه نزدیک، رابطه دور که خب تاثیرش کمه. نه من اگر با هم نباشید شما هم دیگر نمیشناسید، رابطه از راه دور که غالبا هم یک جنبه و یک سویه است، بعدم خیلی راحت میتونه با بازی یا آگاهی به چگونگی ایجاد ارتباط از طریق مثلا تلفن یا ایمیل خوب جلوه کنه. نه آدم ها قرار همدیگر رو بیشتر و بیشتر ببینن، بنابراین اگر ایشون میخواد بیاد چه بهتر. شما اگر فرصتی کردید حتی سفر کوتاه مدتی هم شده اونجا داشته باشید، ولی از یکی از دوستان مطمئن یه مقدار توانای خودتون خواهش کنید که بدون که حتی بگه اطلاعاتی در مورد روابط ایشون به دست بره. من اون خیلی خوشحالم نمیکنه، من با داشتن رابطه شون مسئله ندارم، با چگونگی آغازش ادامهش و پایانش مسئله دارم، برای که اون احتمالاً چیزیست که شما بعداً بیشتر خواهید دید و خواهید داشت. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
آیا تو فقط یک سوال خیلی کوتاه، پس اگر نشد که من 6 ماه یا 9 ماه از نزدیک باشم مشورت بکنم، شما خیلی رابطه رو پیشنهاد نمی‌کنید؟
من رابطه رو پیشنهاد می‌کنم، ولی معتقدم شما می‌خواید الان اونجا هستید 6 ماه یه سالم صبر کنید، صبر کنید. من حرفی ندارم، ولی تا زمانی که 6 ماه با هم نبودید تصمیم جدی برای ازدواج نگیرید.
سوال من خدمتتون اینه که اگر نتونستم 6 ماه از نزدیک باشم باشم، شما
فکر شما میمونید فعلا چه دلیل داره به هم بزنید؟
آخه از راه دور فرض کنید مثلا یک سال دیگه ما از راه دور
باشه، اگر ایشون حاضر بمونه اینقدر علاقه‌منده میمونه یا همونطوری گفته راه میفته میاد. بنابراین بگذارید ببینید که چه میشه. ولی اگر تا با هم نبودید از نزدیک و از همدیگه رو لمس و تچ نکردید، نمیگم از نظر جنسی و جسمی، بلکه در زمینهای دیگه، میتونه این ظاهر و باطن موضوع خیلی متفاوت باشه، ولی تستا رو فراموش کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
بی نهایت سپاسگزارم دکتر، استفاده کردم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، دکتر هیراد دادگستر وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 1-800-322-3424. dadgostarlaw.com.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوری رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمایشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411. 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر، برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
همکنون در BMW of Monrovia مدل 328i سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند. 1-877-257-5214.
من بن کریمزاده، مدیر فروش و لیز در مونروویا BMW هستم. حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total duet signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو، یعنی دلایل درست و غلط و خوب و بد اون رو، در 3 هفته 9 ساعت در روزهای چهارشنبه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این 3 جلسه اول، 8 و 15 دسامبر خواهد بود. چهارشنبه اول، 8 و 15 دسامبر، ورودی $50 برای 9 ساعت اون. چرا ازدواج و چرا طلاق. همچنین عازم سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای این کشور هستیم. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و ضمناً فرصتی است برای راحت و استراحت به دلیل تعطیلات دبستان و دبیرستان و دانشگاه‌ها و برخی از مؤسسات که به هر حال میشه ازش بهره گرفت. کشتی سولد اوت است، ولی ما چندین کابین همچنان داریم، ولی به زودی آنچه هست هم خواهد رفت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من از ایران مزاحمتون میشم. یک با همسرم داشتم به همین دلیل مزاحمتون شدم. من یه زن 40 ساله هستم، حدود نزدیک 20 سال هستش که ازدواج کردم و دو تا فرزند دارم، ولی حتما لازم میدونم برای که ریشه این مشکلات با همسرم رو بگم یه پیشینه.
من یه دو تا سوال ازتون. یکی همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 47 سالشه.
فرزنداتون چند ساله هستن؟
یک پسر 16 ساله و یه پسر 3 ساله دارم.
چرا با این فاصله؟
با بلایت مشکلاتی که داشتیم مثلا قصد نداشتیم دیگه یه بچه دیگه داشته باشیم، بعد به دلایلی که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم دوباره یعنی تصمیم گرفتیم که بچه داشته باشیم.
ایشون چی خوندن؟ همسرتون و چه میکنن؟
همسرم شغل آزاد داره، تحصیلاتش در حد دیپلمه، من فوق لیسانس هستم ولی فعلا مشغول بچه داریم. یعنی
در چه رشته شما فوق
لیسانس؟ من لیسانس هم تو رشته پرستاری گرفتم و فوق لیسانس هم تو جامعه شناسی.
میفرمایید.
آقای دکتر، من 2 ساله بودم که پدرم به علت مسئله سیاسی زندانی شدن و تا 9 سالگی پدرم رو ندیدم. تو این مدت مادرم به خاطری که من کمبودی نداشته باشم شاید بیشتر از بچه های دیگه به من رسیدگی کردن، ولی بعد از اومدن پدرم از زندان در طی 1-2 سال رفتار مادرم به کلی یعنی 180 درجه با من تغییر کرد. به حدی رفتار بد، توهین‌آمیز و همراه با تحقیر و تنفر داشت که حتی نزدیکترین دوستای خودش به من میگفتن که تو چجوری رفتار مادرت رو تحمل میکنی. علنا و عمدن منو تحقیر میکرد. حتی یک دفعه دقیقا رو درو من نشست و به من گفتش که بدونی که هیچ پیشنه قبلی مثلا اون روز دعوا کرده باشیم یا مشکلی باشه، به من گفتش که من از تو متنفرم، خودم هم دلیل این تنفر رو نمیدونم، فقط یه کاری بکن که این تنفر بیشتر نشه. من اون موقع که دختر 11-12 ساله بودم فقط گریه میکردم به مامانم، میگفتم که مامان من وقتی نمیدونم تو چرا از من متنفری چجوری یه کاری کنم که از من بیشتر متنفر نباشی.
ببخشید شما خواهر برادری هم داشتید؟
اون زمان بعد آمدن پدرم 3 تا بچه با فاصله های خیلی کم به دنیا آمدن، ولی خب با من هر کدوم 11-15 سال تفاوت سنی داره.
شما فرزند اول و تنها بودید وقتی پدر رفتن زندان؟
بله بله.
مادر رابطهش با پدر چطور بود؟
بعد از اومدن از زندان خیلی بد.
نفکر کنید که عوض شده بود واقعا؟ یعنی مادر نصب کنید عزیز، مادر شما توصیفی که میکنید یا به یک باره به دلایلی بیمار شده یا بیمار بوده شما تشخیص نمیدادی؟
من احساس همینه که به خاطر فشارای زیادی که بعد از اومدن پدرم از زندان که همچنان فعالیت سیاسیش رو انجام میداد و به دلیل اینکه ما مهاجرت کردیم از یه شهر به یه شهر دیگه و به دلایلی که برای من ناشناخته است، بله مادرم کاملا تغییر هویت داد نسبت به من.
نسبت به اون ستای دیگه چی؟
نه نسبت به اون ستای بهتری داشتن، ولی نمیتونم بگم فوق العاده ایدال بودن، ولی خیلی با من متفاوت بود.
آیا واقعا مطمئنی این نظر واقع بینانه؟
بله چون من میدونیم بعدها که با یک آقای پزشک روانپزشک صحبت کردم و خب فرصت بیشتری بود که پیشینه من تحت نظر قرار بدن، به من گفتن که آره واقعا مادر در حق تو ظلم کرده و حتی مادرم الان به من میگه که آره من تو یه دوره‌ای نسبت به تو خیلی حس بدی داشتم و ازت میخوام منو ببخشی و همین برای من کافیه که مادرم به من میگه منو ببخش، میدونی به خاطر همین من بخشیدمش. ولی تو اون دوره خاص اینجوری نبود، یعنی من به شدت احساس تنهایی خلع میکردم.
آیا مادر ممکنه مواد مخدر مصرف میکرد؟
نابعید میبینم.
ولی
توی خانوادهشون توی خانوادهشون سابقه، یعنی مادر خود مادرم که من ندیدمشون به علت بیماری افسردگی بیماری روانی وقتی مادر خودم 6 ساله بودم فوت کرده، یعنی مادر خودم یتیم بزرگ شده با پدری که مشروب خور و با نامادری.
حالا میشه فهمید داری مطمئنی فوت کردن، خودکشی نکردن؟
مطمئن نیستم، میگن تو بیمارستان روانی از بین رفت.
نه دیگه، اصلا خودکشی بود. خب میفرمایید.
من توی همچین بستری تو سن 14-15 سالگی با همسرم آشنا شدم که به من همسایه ما بود، به من ابراز علاقه میکرد، به من گفت تو خوبی، دوست داشتنی، و همه اینا برای من کافی بود. یعنی اصلا برام مهم نبود که این آدم بگه یا چه میدونم بقال سر کوچه‌مون به من بگه تو خوبی و دوست داشتنی هستی. من فقط نیاز داشتم که منو تایید کنه و من تمام وجود خودم به این آدم عرضه میکردم، چون احساس میکردم اگه این آدم نباشه اصلا من از شدت خلم میمیرم. بعد یه مدت، یعنی بعد تقریبا یک سال که از دوستی ما گذشته بود و خانواده خوب اینا اطلاع نداشتن، از من میخواست که بهش ارتباط جنسی داشته باشم. من در اون ابتدا به خاطر اینکه شاید از نظر نه جسمی نه روحی اصلا آمادگی مسئله رو نداشتم، به شدت این عمل برام ناراحت کننده، چندشاور، و بعد شدیدا احساس تام و احساس گناه بود. ولی به خاطر اینکه نادم از دست ندم، هر کار دیگه هم میخواست براش انجام میدادم، به خاطر اینکه فقط پیش من بمونه و منو تایید کنه همچنان. ولی ما کل مدت دوستیمون حدود بین 16 سالگی من که دیگه رابطه جدی شد تا 22 سالگی من طول کشید که تو تمام این مدت خانواده اطلاع نداشتن. بعد این مدت به من تقاضای ازدواج شد، منتها این همزمان شده بود با زمانی که من دیگه وارد دانشگاه شده بودم. یه مقدار اون مشکلات دیگه، چون از خانواده فاصله گرفته بودم و یه وقت خودم فکر می‌کردم نگاهم بازتر شده بود، می‌دیدم که ما هیچ اصلا به هیچ عنوان هیچ نقطه مشترکی با هم دیگه نداریم، زمین تا آسمون هم با هم متفاوته.
حالا صبر کنید اگر ایشون با شما رابطه کامل داشتن در این مدت، چرا بعد از این همه مدت، یعنی بعد از تقریبا 4 یا 6 سال، همچنان دلشون می‌خواست با شما ازدواج کنن؟ ایشون چرا با شما؟
خب منم نمیدونم، ولی خودش میگفت یه سری به خاطر چون بده، مثلا به من میگفتش که من همزمان با تو با دخترای زیاد دیگه رابطه جنسی داشتم، حتی یکی دو تاشون رو به من معرفی، نه که آشنامون کنی، نشون داد آره اینو اینم بودن، ولی من از بین همه اینا تو رو انتخاب کردم، چون تو از همه ساده تر اصطلاحی خودش داشت. میگفت چون من اگه میگفتم ما سیاهه، تو میگفتی آره سیاهه، و من فکر میکردم که چون تو انقدر من یعنی حرفای من برات مثلا مورد تاییده، من فکر میکنم با تو بعد ازدواج کنم.
خب ایشون پس دنبال یک اسب رام میگشته یا چیز دیگه. خب بعد چه شد زندگی زناشویی؟
میخواست که من دیگه حاضر نبودم، یعنی بارها باید صحبت کردم و بهش گفتم ببین اون زمان که ما با هم آشنا شدیم این مشکلات بوده، این مسائل بوده، ما نگاهمون باز نبوده، من بچه بودم و متوجه نبودم و ما برای ازدواج با هم ساخته نشدیم. ولی کار به جایی رسید که شروع کرد به تهدید کردن من که اگه تو حاضر نشی با من ازدواج بکنی، من میام و به خانوادت میگم که ما رابطمون چجوری و به چه صورتی بوده، و این یه تابوی وحشتناک تو خانواده ما بود. یعنی من میدونستم اصلا یه چیزی نیستش که اونا بتونن بپذیرن. اینقدر فشار روی من زیاد شد که من دست به خودکشی زدم. آقای دکتر، خانواده من حالم بد بود، یعنی یکی دو روز تو بیمارستان بودم که دوباره به صرف احیا شدم. تو این مدتی که من توی بیمارستان بودم، خب حالا خیلی چیز زیادی راستش یادم نمیاد از اون جریان، یکی از دوستای من که در کل جریان بوده میاد برای خانواده من همه چیزو میگه، از دوستای هم دانشگاهی، و میگه که تمام مسئله اینه، حتی ارتباط جنسی داشتن با این آقا رو میگه. بعد از اینکه من از بیمارستان اومدم، مدت یه هفته برای که من حالم خوب نبود، خانواده ظاهرا رفتار خوبی با من داشتن، ولی بعدش رفتارا بی‌اندازه خشن شد. اون رفتار خشن برای من قابل قبول بود، اینکه خانواده‌ام متوجه شدن به هر حال 6 7 سال من ارتباط جنسی با یه پسر دیگه داشتم، می‌زدن، زندانی می‌کردن، توهین می‌کردن، توهین خیلی وحشتناک، مثلا مادرم، اینا برای من قابل قبول بود. ولی چیزی که برام قابل قبول نبود اینکه یه شب پدرم اومد، بعد مثلا یه هفته که همچنان من زندانی بودم، غذا بهم نمی‌دادن، نمی‌دونم هر کاری که می‌تونستن می‌کردن، اومدن تو پدرم اومد تو اتاق و به من گفتش که تو دو تا راه برات میذارم و تو مجبوری از این دوتا یکی انتخاب کنی، یا اینکه میری با این آدم ازدواج میکنی و بعد ازش جدا میشی، و یا اینکه من باید یه نفر رو استخدام کنم که بره این آدم رو بکشه، به خاطر اینکه من نمیتونم قبول کنم که دخترم بعدم با یه آدمی به عنوان یه آدم باکره ازدواج کنه در صورتی که ارتباط جنسی داشته، یا بعد مهر ازدواج با این آدم تو شناسنامه تو بخوره، یا من بعد این آدم رو بکشم، تو خودت یکیش رو انتخاب کن. من بهشون گفتم من قول میدم که در آینده ازدواج نکنم، فقط خواهش میکنم شما منو حمایت کنین، مجبورم نکنین به ازدواج با این آدم. ولی پدرم قبول نکرد. منم بهشون گفتم که من بابا حاضر نیستم که شما یه قاتل باشین، ولی بهتونم میگم اگه من به نفر گفتم که میخوام باهاش ازدواج کنم، ازش جدا بشم، اگه من مجبورم کنین که با این ازدواج کنم، ازش جدا نمیشم. یا حداقل دیگه هدف هم این نیست مگه اینکه مجبور به جدایی بشم. بعد پدرم گفتش که انتخاب خود سرکار میخوای بکن. من برگشتم به طرف اون آقا که یعنی بهش تلفن کردم، تماس گرفتم که بهش بگم که یعنی حالا من موافقم دیگه باهاش ازدواج کنم، ولی اون به جریان خودکشی من متوجه شده بود و حالا کشیده بود کنار. میگفتش که اگه من برای تو اینقدر موجود چندشاوریم که به خاطر نبودن با من دست به خودکشی زدی، من دیگه نمیخوامت. و من نمیتونستم اینو دیگه به خانواده بگم. خب یعنی اینقدر میگم مسئله براشون مهم بود که من باید مافیه شناسنامه من بخوره که من دیگه مجبور شدم نقش بازی کردم. این که من تو رو دوست دارم، من اشتباه کردم، نه اصلا من جلو خانواده‌ام وای نیستم. بعد این منو میبرد جلو دوستاش، جلو دوستای خودش یعنی پسرا، و منو تحقیر میکرد. یعنی اونجا منو کتک میزد جلو اونا و من گفت من به شرطی با تو ازدواج میکنم که تو قبول کنی من روزی دو بار صبح و شب تو کتک بزنم، تو قبول کنی که من ارتباط جنسی با همه داشته باشم، تو اینو بدری، اصلا کسی رو بیارم تو خونه، بعد تو تمام اینا رو قبول کنی حالا دیگه که من حاضر باشم باید ازدواج کنم. من فقط گریم کردم، میگفتم باشه.
حالا صبر کنید، صبر کنید، حالا فرض کنید از نه اینکه الان میخوام، برای که میخوام به شما بگم، من اگر در اون زمان جای شما بودم، که البته نبودم، من خیلی راحت به بابا میگفتم ازدواج نمیکنم. اولا بابای شما اونو نمیکشت، برای که با کشتن اون که مشکل باکرگی شما حل نمیشد، پرت بود. بعد از اون از شر همچین آدمیش بقیه هم خلاص میشدن که بعدن شد شوهر شما. یعنی میخوام ببینید عزیز، شما همینجوری اشتباه پشت اشتباهه، برای که نمیدونم هیچ از شما علائم منیک دیپرشن رو نشون میدید. خودتون هیچ وقت بهتون گفتن افسردگی شیدایی رو با هم دارید؟
افسردگی شدید و بلشون این مدتی تحت درمان بودم، ولی شیدایی رو ندارم.
نه اونم دارید.
میدونستم شخصیت مهرطلبی هستم، ولی
نه ولی خواهد چی مدر... چقدر حالی که اینجا قدرتون کردم، چقدر پر انرژی و پر جنب و جوش بعضی از اوقات میشید؟ چون الان میدونی سرعتتون فوق العاده زیاده، یعنی سرعت یه آدم نیست که
بله یه خورده عصبی شدم آقای دکتر، یادم که میاد این جریان رو، اصلا دلم خواهد زودتر فقط بگم
تموم
اصلا دلم نمیخواد یادشون بیافت.
نه متوجه. خب خب بالاخره با این بازی هایی که در بردی ایشون، آخه این مرد چه لذتی این بار از این که جلو دوستاش بره شما رو، یا اصلا چه نتیجه ای میگرفت از
برش؟ احساس میکرد تحقیر شده. اون مدتی که من میگفتم من نمیخوام باید ازدواج کنم، احساس میکرد تحقیر شده و میخواست ثابت کنه که حالا منم که دارم تحقیر میشم. من احساسم اینه.
واقعا تو چه جامعه ای هستیم؟ خب میفرمودید.
خب بالاخره ازدواج کرد.
آخه اون بله با توجه به حرفی که زدی که 40 سالتونه 20 سال ازدواج کردید، 42 سالتون الان هست یا 40 سالتونه؟
41 ساله
دقیقا.
من تو 22 سالگی ازدواج کردم.
اوکی عزیز. اوکی خب. پس نزدیک 19 سال باشه. خب میگفتید عزیز.
بله بله بله. فکر میکنم چنین پیشت. خب خب اول زندگی ما چجوری چه شکلی داشت دیگه. این گاهی اوقات اصلا انقدر من ابراز علاقه میکرد و بعد یه دفعه شروع میکرد به زدن من سر یه دلیل علکی، بعد خودش میشد گریه میکرد از اینکه چرا منو زده و میگفت من دیوونم، از من جدا شو، من نمیتونم رفتارم کنترل کنم. زندگی نابسامانی داشتیم آقای دکتر. بعد یه مدت
مالیتون در اون 4-5 سال اول زندگی چطور بود؟
اصلا خوب نبود، خیلی بد بود، خیلی بد بود.
اون وقت رابطه شوهرتون با دخترتون چطور بود یا پسرتون چطور
بود؟ نه دو تا پسر دارم.
دو تا پسر. پسرتون
با بچه‌ها خیلی خوبه آقای دکتر، با بچه‌ها هنوزم خیلی خوبه. یعنی گاهی میشد که میز اونارم میزد مثلا، ولی خیلی کم، خیلی کم پیش اومد. یعنی شاید در کل این سالها مثلا دو سه بار بیشتر پیش نیومده که کنترل رفتارش از دست داده. آكی. در مورد اون
اوکی ببینید، من حدود 3 دقیقه با آگهی داریم، بذار آگهی ها رو بشنیم با خاطر راسته با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. تمام. شنگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آریا انترتینمنت پراودلی پریزنتس کریسمس 2010، بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان در شهر افسانه لاس وگاس. 3 شب و 4 روز فراموش نشدنی در هتل پلنت هالیوود. 23، 24، 25 و 26 دسامبر لاس وگاس با نام‌آوران موزیک پاپ ایران هم‌آواز خواهد شد. جمعه 24 دسامبر، ابی، شهریاد، جولیت و شهرام شبتره. شنبه 25 دسامبر، نوئین، پویا، سپیده و شهرام سلطنتی. برای این پکیج استثنایی تا اول دسامبر فقط $299 با خودنمایی شاهین جامعی. تلفن اطلاعات 818-883-2792. تهیه بلیط در تیکت‌ماستر و radiojavon.com.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه 1 دادگستری در ایران املاک شما را باز پس میگیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانی که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شده‌اند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-98-27 نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام میدهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران. 408-249-98-27 408-249-98-27 عضو 08.
شنوندگان عزیز، فستیوال هنری ساداست کلاس‌های زمستانی 2010 خود را معرفی می‌کند. این کلاس‌ها در آخر هفته ماه نوامبر و دسامبر تشکیل خواهد شد. در این فستیوال می‌توانید هنر بافندگی، طرز ساخت وسایل تزئینی، نقاشی به روش چینی، عکاسی دیجیتال و طرز ساخت کیف‌های پارچه‌ای را بیاموزید. فستیوال ساداست از 20 نوامبر تا 12 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در محل لاگونا بیچ برگزار می شود. قیمت بلیت $6 و ورود کودکان زیر 6 سال رایگان می باشد. ساداست آرت فستیوال در لاگونا بیچ. www.sadastartfestival.org 949-494-3030.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام عزیز.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من به خاطر اینکه خودم وضعیت روحیم بهتر بشه و چون مدرک دوره لیسانسمو دوست نداشتم، تصمیم گرفتم که شروع کنم برای فوق لیسانس خوندن. شاید تو محیط خارج از خونه بتونم، یعنی یه مدت خارج از خونه باشم حداقل در طول روز، تو رشته‌ای که دوست دارم. شروع کردم برای فوق لیسانس خوندن. چون مدتی که برای فوق لیسانس میخوندم با یه آقای آشنا شدم که اونا از اساتید دانشگاه بودن و نسبت بهشون علاقه من شدم و ایشون هم همچنین. از اون یعنی آشنایی ما و علاقه ما به همدیگه شاید حدود 2-3 ماه بیشتر نگذشته بود که همسرم متوجه این موضوع شدن، یعنی از ارتباط تلفنی که من با این آقا داشتم متوجه شدن. خب قاعدتاً چون به خاطر ضربه روحی که بهش خورده بود رفتارش خیلی خشن بود دیگه، تنبیه جسمی و میگم دیگه زندانی کردن و تحقیر و تو این، و من بهش حق میدادم علیرغم اینکه خب خیلی برام سخت بود، میدونستم اگه این اتفاق برای خودم هم میافتاد عکس العملم همین بود. منتها این انقدر شدت پیدا کرد که برادر من که 10 سال از من کوچیک‌تره دیگه نتونست تحمل کنه و اومد پیش من، به من گفتش که من ازت خواهش میکنم جدا شو، تو دیگه تحملت داره تموم میشه و ما کاملا داریم میبینیم دیگه داری از بین. من احساس میکنم که نسبت به تعهدی که به این داشتم خیانت کردم و به خاطر همین میخوام صبر کنم. شاید این حداقل خودشو خالی کنه روی من، حداقل عصبانیتش تموم بشه.
این چه قضاوتهای عجیب و غریبی است. آخه کی از طریق این که یک کسی رو بزنه بعد از اون مدت که خالی میشه تموم میشه؟ بیمار که با این تمرین خب حالا هرچی، یعنی اصلا ببینید، من یه سوالی ازتون دارم. پدر که این همه در زندان بود واقعا باورهای جدی سیاسی داشت؟
بله آقای دکتر، تو زمینه مسئله سیاسی پدر من نمیخوام بگم، یعنی شاید اصلا شناخته شده باشه، ولی توی زمینه خانوادگی من پدرمو خیلی موفق نمیبینم.
موفق نمیبینم یعنی چی عزیزم؟ پدری که میخواسته خلق رو احتمالا نجات بده، دخترشو نجات نمیدادیم، گفته چون با این آدم
شما هم لنین هم دیدین که لنین یا استالین بودن که بچه خودش مجبور شد از کشور برین دختر خودش رو ترد کردن.
معلومه من بیشتر به جای اینکه سیاسی باشن بیمارن، به همین جهت که تفاوتی است بین خشم و عرض. بیشتر خشمگینن تا عادل. به همین جاست که برای خلق خوب سهل است، برای خودشون هم کاری نمی کنن. آخه گرفتاری اینجاست، بدبختی اینجاست، بدبختی اینجاست که ما برخی از اوقات مسئله قاطی میکنیم. یه مردی بخواد خودش رو به زحمت بیاندازه، به خطر بیاندازه، به خاطر دیگران، بعد از دخترش محافظت و مراقبت نکنه، بعد او رو زندانی کنه که تو باید بری با این آدم ازدواج کنی برای این که روی نام تو این خورده که باکره نیستی که نیستی. اولا مردانی پیدا میشن که اهمیت نمیدن، بعد از اون تازه ازدواج نمیکردی یا اصلا این ماجرا چه بود که من برم یه ازدواج غلط بکنم؟ آخه این پدر که میخواست بقیه رو نجات بده، چرا دخترش رو خودش به دست خودش غرق کرده و خفه کرده؟ یعنی میدونید اصلا مردم حیرومونه. بعد شما هم در حالی که تو زندگی با یه همچین آدم عجیب و غریبی همینجوری به زندگی ادامه دارید، بی خود تعهدی در کار نیست.
من پشتیبانی ندارم آقای دکتر، من به کجا
کشه شهر دیگه، ببخشید گدایی میکردی، اینقدر رنجش کم کرد. خب حالا جان بگو عزیز.
برادرم به من گفت من نمیخواستم به تو تا حالا اینو بگم چون میدیدم داری زندگی تو میکنی، ولی حالا که انقدر تحت فشاری میخوام بهت بگم. تو یک سالی که ما آخه یک سال با همسرم فاصله مکانی ایجاد شد به خاطر یه سری شرایط شغلی که اون داشت، گفت اون یک سالی که تو پیشش نبودی و من توی شهری بودم که اون زندگی میکرده، من بارها دیدمش که داره به تو خیانت میکنه به صورت واضح، و اینو به تو نگفتم چون زندگی مشترک داشتیم، ولی الان بهت میگم به خاطر که تو احساس گناه نکن، زودتر از اونی که تو این احساسو بکنی اون به تو خیانت کرد. من نمیدونم
هر دو طرف باید احساس گناه بکنن، احساس بد بکنن، ولی که خیانت یکی تا بستا اجازه و جواز برای خیانت دیگری نیست. حالا اونا به کنار. خب شما چه کردید؟
آقای دکتر از این جریان حدود 8 سال میگذره. 8 ساله که من چون احساس میکنم من موثر بودم تو این مسئله و چون همسرم اینو به من تلقین میکنه که تو تمام زندگی منو به باد دادی، دارم سعی میکنم بسازم دوباره. خب
هیچ شما نمیسازید. سب کنید ازم، کی زندگی کیو به باد داده؟ شما زندگی نداشتید. پدر شما یه قربانی بدبخته، شما خودتون یه قربانی درب و داغونید، اون مرد یه دیوونه یه قربانیست، یه مقدار قربانی به جون هم افتادید. حالا دفعه ملاک های اخلاق و انسانیت و تعهد و نمیدونم گناه و ثواب از کجا در اومده؟ شمایید که طلبکار همه میتونید باشید به خاطر اون همه بلایی که سرت اومده. خودت زندگی چگونه بوده که حالا یه دفعه مسئول هستی که باید به خاطر اون رنج بکشی، به خاطر اینکه دیگران تو رو له کردن، دست و پای تو رو بریدن، تو دیر رسیدی به جایی که باید میرفتی، حالا با تنبیهت هم بکنن؟ مثلا نمیفهمم، یعنی واقعا یه دنیاییست که همه چیزش به نظر میرسه به هم ریخته. حالا فراموشش کن. 8 سال قبل چه شد و چه خبر است الان؟
بعد این جریانات آقای دکتر که من ارتباطم با اونا قطع شد، میگم 8 سال از 8 سال پیش من شروع کردم که چه میدونم رفتارامو تغییر بدم، بهش بیشتر محبت کنم، نمیدونم شاید یه چیزی تغییر کنه، شاید رابطه ما بهتر بشه، بیشتر تو خونه کارهای زنانه که اون دوست داره انجام بدم، تو زمینه سکس، توی زمینه کارهای خونه، توی ارتباط با بچه ها، توی هر چیزی که اون فکر میکنه براش دوست داشتنی، ولی مرتب رابطه سردتر شد و من داغونتر شدم. توی مدت نمیدونم ما رابطه جنسی نداریم چون همسرم به من میگه که یعنی یک بار فقط وقتی که بچه دوممون میخواست به دنیا بیاد، چون من به 30 سال رسیده بودم، یعنی فکر میکردم من دیگه به درد هیچ چیزی تو دنیا نمیخورم، فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یه همراه برای بچه اولم به دنیا بیارم که اون مثل من تنها نباشه. یک بار فقط تو تمام مدت این 8 سال ما با هم رابطه داشتیم، خب که بعد همسرم به من میگه من نمیتونم به تو نزدیک بشم چون من احساسم اینه که تو با یه مرد دیگه رابطه داشتی، با اون آقا ارتباط جنسی داشتی، بنابراین من فقط از بودن با تو ارتباط جنسی با تو احساس لذت نمیکنم. نمیدونم بعد چی کار کنم که درست شه. من فقط احساس تنهایی میکنم، احساس خالی بودن میکنم، هرچی سعی میکنم به در بسته میخورم، احساس میکنم تنهام و نمیتونم زندگیمو درست کنم. آقای دکتر اشکالو نمیفهمم، میدونم چه پیشینه‌های وحشتناک که همه اینا رو یه زندگی در و داغون ساخته، نمیدونم این وسط من الان باید چی کار کنم، یعنی باید آیا زندگی رو به همین روشی که 8 سال دارم، یعنی حد اکثر کاری که میتونستم تو این 8 سال کردم و دیگه نمیدونم باید چی کار کنم.
قرار نیست که شما چیز ممکنه من بگید یه آدمی مرده چجوری میتونید راضیش کنید بیاد عروسی؟ شما چرا کارهای غیر ممکن میکنید؟ کارهای ممکن رو نکردید، کارهای غیر ممکن میکنید عزیز. کارهای غیر ممکن، یه مردی با اون ویژگی هایی که شما دارید توصیف میدید که چون من به خاطر اینکه با او ازدواج نکنم مثلا دست به خودکشی زدم، حالا که میگم ازدواج کنم گفته من میبرم تو رو جلو دوستام کتک میزنم. حالا اون دوستان ابله الاغ نفهمو بگو که بعد از اینکه دیدن یه مردی در یه زنی رو میزنه به این نتیجه میرسن این آقا ماشاءالله چقدر مهمه. اصلا یعنی کدوم جام است؟ مثلا نمیفهمم. یعنی شما فکر بکنید اصلا شمایی که زیر باری همچی چیزی فرید، اصلا به چه مناسبت حالا باید این پدر رو راضی کرد، اون مادر رو راضی کرد، به چه مناسبت باید اونجا موند؟ شما هر گورستونی میرفتید یه لقمه نون میتونستید پیدا کنید بخورید، ولی دیگه مجبور نبودید کتک بخورید به خاطر اینکه اون آدم احساس بکنه من بزرگم. یعنی شما گفتم یه زبونی حرف میزنید، نه اینکه نمیفهمتون، کارمه، ولی میخوام بگم چقدر دورید و هنوز هم این وضع ادامه دارید. بدتر از اون عزیز، به یه بهانه کوچک بسیار الکی که برای پسرم یه برادر بیارم.
آره میفهمم، ولی آقای دکتر من توی مدت دو بار دیگه دست خودکشی زدم.
شما...
نمیدونم شاید تظاهر بوده، نمیدونم.
نه شما بوردرلاین هم هستی.
مستعصل که میشم رفتارام دیگه
نه
نمیفهمم.
نه شما دارم. شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار دارید عزیز. شما دائما دارید جابجا میشید، ولی تقصیر خودتون نیست. شما رو له کردن اون بابای دیوونه، اون مادر دیوانه تر، بعد اومدید گرفتار یه شوهری شدید از همه اونا دیوانه تر. آخه قربونتون دیگه چی باقی مونه توی یه جامعه‌ای که هیچ پناهی نیست، یه جامعه‌ای که یه آدم ای بگه آقا من میخوام فقط یه کار بکنم، روزی 12 ساعت کار بکنم، یه نون بدید من بخورم، شب اینجا کله مرگمو بذارم بخوابم، یه همچی جایی وجود نداره. بنابراین آدم باید خودشو بفروشه، این گونه آسیب ببینه، بره شکنجه بشه، برای اینکه مثلا چی بشه؟ یعنی باور کنید اصلا تو هیچ سیستمی همچی چیزی نمیاد. بنابراین شما گرفتار اون دیونا بودید، آسیب دیدید، منیک دیپرشن رو احتمالا دارید، شما بوردرلاینید، اصلا حد و مرزا رو نمیشناسید، برخی از اوقات با یه موضوع کوچکی این مرتبه بهانه درست کنید. شما توی همچی زندگی جهنمی بچه برای چی دوباره آوردید؟
بله
که برای پسر 16 سالتون حالا برادر 3 ساله درست بکنید که چه فایده اینا برای هم دارن؟ تازه اینا اداره شون یه ذره مسئله است. بعد 8 سال بیاد برای اون مرد همه کار بکنی برای که شاید او رو درستش کنی. از کی تا حالا محبت و مهربونی آدم بیمار و سالم میکنه؟ از کی تا حالا آدم اگر به محبت کرد بیماری قند یا بیماری سکته قلبی حل میشه؟ که این بیماری روانی هم عین همونه، مغزی همچی آدمای آنچنان آسیب دیده که برخلاف جراحی و دارو میخواد تازه اگر بشه براش کاری کرد. یه زندگی جهنمی درست کردی شما که الان یه امکانی داری رو پای خودتون بایستید. اعتنایی به حرف و نظر و قضاوت مردم نکنید. این مردمی رو که تیکه تیکه کردن شما رو با نظام فرهنگی شما دور بریزید، یه کاری بکنید که بتونید فقط بی درد و بی رنج باشید. من اصلا نمیخوام تو زندگیتون لذت ببرید، شما اصلا امکان اونو ندارید فعلا. بی درد و بی رنج باشید و شاید بتونید اون دو تا بچه بدبخت رو کمکشون کنید اگر در اون حد میتونید یه کاری بکنید. مثلا این دومی رو که به خودی راه انداختی، اصلا من باور نمی‌کردم وقتی شما این توصیفا رو دارید میکنید که واسه رفتی سراغ بچه. حالا پدرم که خوشبختانه به گفته شما که باز عجیب و غریب بچه‌ها رو میزنه ولی با اونا خوبه. خیلی خب، بنابراین بچه‌ها رو به یه جایی برسونید، اون 16 ساله رو رد کنید، بره این 3 ساله رو ببینید چیکارش میتونید بکنید. ولی اینکه شما فکر کنید اون آدم اصلا آدم میشه ممکن نیست. هی فکر کنید این رابطه یه روزی رابطه میشه نیست. این مرد هزاران دلیل
رو با همینه. یعنی رو رابطه هم دیگه آقای دکتر تلاش نکنم، چون نمیتونم دیگه تلاش کنم.
نه شما قرص میخواید، دارو میخواید. حالا من نمیدونم شما اصلا چه امکانی، پدر مادر شما زنده ان هنوز؟
بله.
خب اینا چه نظری دارن درباره این زندگی جهنمی شما الان؟
میگن شوهرت معتاد که نیست، نمیدونم هروئینی که نیست، همه بابتر از اینش هم زنگ میکنن.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 4 تا ابله بیمار دوربر مثلا نگن این دختر طلاق گرفت؟
بله بله دقیقا به همین دلیل.
خیلی جالبه. من دست و پامو قطع کنم بندازم دور برای که دلم خوش. مردم میگن عجب دست و پای زیباییشون دارن. واقعا عمق بیماری در یه جامعه تا کجا میخواد؟ نه به نظر من کوشش کنید رو پای خودتون بیستید، بتونید این چند سبایی که باقی مونده، دو تا وظیفه شما دارید، مواظبت از خودتون، مواظبت از بچه‌هاتونه، بقیه‌اش همش حرف مفته. بذارید تمام مردم شهر فکر کنن شما بدترین زن روی زمینید. اون اصلا مسئله من نیست. موضوع این است که شما اون دو تا بچه رو نگذارید از پا در بیان هر طریقی که ممکنه و خودتون بتونید زنده بمونید. وظیفه ولی کمک می‌خواید عزیز، یه روانشناس خوب خانم می‌خواید که بتونه هم حتی دارو میخواید و ضمناً هم اختلال شخصیتی شما بسیار جدی است، سخت آسیب دیدید. شما هزار تا کامیون از روتون اومده رد شده، یکی دو تا سه تا چهار تا نیست، اصلا یه تیکه سالم تو بدن شما نیست. خودتون هم مسئول و مقصر ندونید، شما طلبکار همه هستید، بدهکار هیچ کس نیستید، نه به اون پدر.
واقعا آقای دکتر شما این به شدت آزارم میده، به شدت.
شما نه بدهکار اون پدر احمقید، نه اون مادر بیمارتر و نه این شوهر دیوونه تر، بدهکار هیچ کدام نیستید، بدهکار این جامعه و فرهنگ و مردم ابله دور و برش، اگر به شما نگاه بد و نظر بد دارن هم نیستید. شما یه وظیفه‌ای دارید، فقط مواظب خودتون باشید، مثل که هیچ کس دیگه در این جهان نیست، همه مردن، همه رفتن، دو تا بچه برای شما مونده، از اونا مواظبت و مراقبت کنید و از خودتون. اگر این کارو بکنید زندگی رو بردید، حداقل همه رو از بین نبردید. امیدوارم تو این کار بتونید موفق بشید، حداقل الان درسی خوندید و به جایی رسیدید. ولی من اگر یک کسی همچی کتابی می نوشت اصلا باور نمی کردم، چون یک دهمش هم به واقعیت ها نزدیک. ما خیلی خیلی گرفتاریم، ما خیلی خیلی ملت بیچاره و بدبختی شدیم، اصلا باور نکردنیست. یه پناهی برای هیچ کس نیست، یه جایی که آدم بگه من میخوام صفر باشم، صفر. منو هی منفی نکنید و برای شکنجه بگه، میگن نه تو رو باید شکنجه داد، اونم به دست یه بیمارتر از من، گرفتارتر از من، دروغوتر از من، فریبکارتر از من، بیشرفتر و بیشرمتر، که اصلا جایی برای هیچ باقی نمیذاره. رو پای خودتون بایستید، بچهاتون رو مواظب باشید، خودتون رو مواظب باشید. شما یادتون باشه بدهی به هیچ کس ندارید، هر کاری هم که کردید از سر آسیب، از سر درد، از سر رنج، از سر بیماری و گرفتاریتون. یعنی آدمی هست که به کسی بهش چاقو زدید توی مهمونی فریاد زد، نه تو مهمونی آدم نباید فریاد بزنه، ولی شرطش اینه که به آدم چاقو نزنه، ولی وقتی زدن فریاد عادیه. گناهی ندارید عزیز، ای شما گفتم نه در این دنیا نه در اون دنیا، شما طلبکار هم خلق خدایید و هم خود خدا، به خاطر زندگی که داشتید و هیچ کس براش هیچ کاری نکرد. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، نگران هیچ چیز دیگه نباشید، هیچ چیز. به هر حال خوشحال شدم، مرسی، مواظب خودت باشید، بای. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصول تازه و سالم بدون GMO
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک منحصر به فرد، باب ذائقه شما. گلچین، بهترین بهترین چین 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 چین
گلچین. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیورلی هیلز. تا پاسی از باندان به اتفاق بهترین دیجی ها و هنرمندان میهمان. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوا لاونج بیورلی هیلز. 424 نورث بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز. برای رزرو بلیط یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670. اوها برپاست، club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون. متشکرم.
خواهش میکنم بفرمایید. لطفا این کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم. بفرمایید.
بله سر. من خواستم با شما یه مشورتی کرده باشم قبل از که باز دوباره تصمیم اشتباهی بگیرم. یه بار یه تصمیم گرفتم که اشتباه بوده فکر میکنم، الان دوباره توی یه حالت گمی افتادم که نمیدونم چی کار باید بکنم. خواستم نظر شما رو بدم.
بفرمایید. وقت اون کمه، اونو متوجه شم. خب چند سالتونه شما؟
من 47 سالم.
چی خوندی چه میکنی؟
من دیپلمم که گرفتم رفتم انگلستان کالج، رفتم دو سال، بعد اومدم آمریکا که دو سال پریمت خوندم، بعد برای تحصیل تابستان رفتم ایران، بعد اومدم آلمان، اونجا با شوهرم آشنا شدم و یه همه درس و همه چی رو ول کردم با ایشون. در یه مدت خیلی کوتاه ازدواج کردم و تو همون آلمان موندگار شدم.
چه سنی داشتید وقتی ازدواج کردید؟
21 سالم.
ایشون چند سالشون بود اون موقع؟
31 ساله.
فرزندی هم دارید؟
بله، من دو تا پسر دارم که یکیش 24 سالشه، یکیش 18 سالشه، یه دختر دارم که 10 سالشه.
خب چه خبر است؟ الان کجا از کجا تلفن میکنی؟ از آلمانید یا؟
الان از آمریکا هستم.
در آمریکا هستم.
من درست بعد از این که ازدواج کردم، درست پشت سرش حامله شدم که یه پسر بزرگم به دنیا اومد. و بعد موقع که حامله شدم ایشون به خاطر مشکلاتی که داشتن و قبلا ازدواج کرده بودن و یه پسر داشتن که اون موقع 7 سالش بود، بعد گفت الان اون آمادگی نداره و بعد بچه رو بندازیم که من مخالفت کردم. ایشونم یه حالت جدایی پیش اومد که ما حدود 3 سال از هم جدا بودیم. این وقتی من بچه رو به دنیا آوردم دیگه تنها بودم. بعد از 3 سال دیگه دوباره برگشت و اومد و گفت اشتباه کرد و حالا هست برای من و دوباره من برگشتم پیشه که درست یه سال بعد از اون دوباره من بچه دار شدم و متاسفانه ایشون هیچ وقت با اون پسر بزرگ من هیچ رابطه نزدیکی نداشتن. یعنی یه طور بودیست که همه دوستا و فامیله ما همیشه میگفتن که فکر میکردم مثلا این بچه هست از یه شوهر دیگه منه یا من قبلا ازدواج کردم یا اینکه قبلا یه بچه دیگه از کسی دیگه دارم، انقدر که رابطه این با این پسر بزرگ من بد بود. بعد دیگه ما همیشه میخوام میگم مثلا ما اولش اختلاف داشتیم دیگه، چون خانوادهش مخالف بودن، خیلی با من مخالفت میکردن.
نه من متوجهم. ببینید عزیز، یه مقدار وقت ما محدود، توصیفش خیلی کمک نمیکنه. بله یادتونه شما چی گفتید؟ گفتید که ایشون برگشت و من اشتباه کردم. شما هیچ وقت خودتون فکر کردید که شما چه اشتباهی کردید تو ازدواج با ایشون؟ بچه دار شدن باز دوباره قبول کردید ایشون رو؟ ایشون اشتباهشو نصب کنید، ایشون اشتباهشو فهمید پش برگشته و شما به چه مناسبت اشتباهتون رو ادامه دادید؟ بعدم تازه بلافاصله پشتش بچه آوردید.
من بچه منم میگم، من هر سه تا بچه‌ام شو باورش نمیشه که ناخواسته بود. یعنی هر ده هر سه تاشون رو من در حال جلوگیری بودم و بچه داشتم، یعنی کدومشون نمیخواستم که اصلا بچه دار بشم، ولی یه جورایی به خاطر اینکه از خانواده‌ام هم یه مقدار مذهبی بودن اینا همه مخالفت میکردن از اینکه بچه باید بندازی یا اینکه اصلا نمیتونستم خودم هم میتونستم.
حالا من آخه عزیز من ببینید، صبر کنید قربونتون، این دوست قبلی فرض بفرمایید که شما وقت چه میخواستید حاول نمیشید از در خودتون، چرا باید برید به پدر مادرتون بگید من خواهم بچه رو بندازم که اجازه اونا رو میخواید که اونا مذهبی هم؟ آخه ببینید شما که نمیتونید بگید کی بود کی بود من نبودم. من آدم قرار وقتی حامل میشه بره اعلان کنه به همه، بعد وقتی میخواد کوتاش کنه، نه اینکه من موافقم و اصلا کوتاش کنه باید موافقت، ولی این چه بهانه است؟ بعدم هر سه دفعه آدم نمیخواسته بچه شده. خیلی
من برای که هست دفعه من جلوگیری کرده بودم، یعنی واقعا تو در حال جلوگیری من بچه داشت دادم.
خب من که قبول نمی کنم، ولی به هر حال بفهم یعنی چطور میشه؟ هستم سه دفعه که این جلوگیریان اگر درست انجام دید 95% 98% هن برای شما که اینقدر رابطه نشبید اینقدر رابطه جیسی
3% احتمال حاملگی بود.
خب
3%
خیلی خب وقتی شما اینا رو در هم ضرب میکنید میشه دومیش میشه 9 در 10,000 بعد میشه نه خب نمیشه بعدش میشه در حقیقت یه چیزی نزدیک مثلا 27 در میلیون که 3 تا بچه آدم بیاره همش ناخواسته. حالا بذارید من شما سر اینو بحث نکنید، یعنی من میخوام بگم بس. شما آخه شما علائم دیگه هم نشون میدید که میخواید بگید من کی بود کی بود من نبودم. آخه 3-4 جای دیگه هم اینو نشون دادی، اینم سراغ جزون. خب حالا چه خبر است؟ بذارید لطفاً هم توصیفیش نکنید، چه خبر است الان؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
اوکی، من حدود 11 ماه پیش اومدم آمریکا، دخترم هم آوردم با خودم، دختر 10 سالم. بعد اومدم اینجا که به قول معروف واقعا طبق معمول برای تعطیلات، و دوباره شوهرم زنگ زد که به خواهرم، خواهرم هم اینجا زندگی میکرد، دوباره اون تهدیدهای همیشگی که این برنگرده، اگه بیاد دیگه نمخونه میندازمش بیرون، این کارو میکنم اون کارو میکنم، بگو بچه منو بفرست خودت همونجا پیش تو بمونه، چون من اصلا دیگه نمیتونم تحملش کنم. منم دیگه تصمیم گرفتم که همونجا میمونم، چون ما 3 سال اخیر واقعا مشکلاتمون بالا گرفت، خیلی دیگه مشکلاتم بالا گرفت، طوری که دیگه دستش رو من بلند میکرد، جلوی دخترم یه بار منو کتک زد، بعد همیشه تهدید میکرد، همیشه فحش میداد، همیشه مشکوک بود، همیشه شک داشت به من، تو همه مسائل این شک داشت، تو همه چی.
سرکار خانم میشه به من بگید یه همچین زندگی جهنمی وقتی شما آمدید میگه شما نمیخوام، شما نباید آرزوتون باشه، هدفتون این باشه؟
آرزو بود آقای دکتر، من میدونم چند دفعه رفتم، چند دفعه اصلا من آرزوم بود که برم، من چون آدمی بودم که از اول
خب چی شد؟ خب بعد چی شد؟ نه 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 توضیح ندید، شما آرزوتون برید اونم که میگه برو، شما دیگه سوالتون و معطلیتون
چی؟ همین مشکل من همین بود که بعد از اینکه من اومدم بعد گفت بچه منو باید پس بفرست بیاد.
نه نه هم میمونید اینجا، دادگاه هم به شما میداد بچه اینجا میمونید.
نه نه دادگاه به من آقای دکتر، اون مدرسه شکایت کرد بین المللی، دادگاه بین المللی، ما اینجا دادگاه داشتیم، بچه از من گرفت، از اون نگم من بگیرن، گفتن بچه باید برگرد بره آلمان، بچه رو از اونجا آوردی و بچه محل اقامتش اونجا بوده، نه اینکه ما بچه رو بدیم به اون، ولی بچه باید برگرد بره آلمان.
شما میرفتید آلمان ولی جدا میشدی؟
هم دیگه این بچه بعدش برد آلمان، من دیگه الان از 3 ماهه که بچه رو برده و دوباره هم من الان این حالتی هم که میگم نمیدونم چیکار کنم، برم بمونم اینجا.
زندگی زناشوییتون چی شد؟
من اینجا تقاضای طلاق کردم ولی هنوز منتظرم دیگه.
خب
میگم الان توی موقعیتی هستم که حال از لحاظ روحیم اصلا حالم خوب نیست، منتها هی پیش خودم میگم اگه برگردم برم باز دوباره اون.
نه کی گفته برید برگردید؟ تو ازدواج برید.
نه توی اون ازدواج که عمرم برنمیگردم، ولی مثلا اینجاست که این آدم ناراحتیه، آدمیه که اگه یعنی خب بهتون بگم 2% نمیذاره من زندگی کنم تو اون مملکت، همیشه هم میگه، یعنی اون موقعم که ما اختلاف داشتیم همیشه میگفت یا از اینجا بعد بذاری بری یا اینکه من زندگی رو به تو جهنم
نه میکنم. چرا ایشون میخواست شما در کشور آلمان نباشید؟ مزاحمت شما برای ایشون چه بود؟ ایشون بس
اینکه میگفت جلوی چشم من نباید باشید،
شخصشون نری چون هرگز نری
جایی نباشی که من زندگی میکنم و همه منو میشناسن و دلائل اون بود دیگه. منم همیشه من اون موقع همیشه بهش میگفتم، گفتم من میرم یه خونه میگیرم، میرم زندگی رو میکنم، با بچه هم هستم، مشکلی هم برای تو ایجاد نمیکنم، یعنی همیشه این پیشنهاد من به اون این بود، اون تو هم گفت نه.
آخه عزیز من علتش رو نگاه کنید، او قصد تنبیه شما و بردگی و بندگی شما رو داشته، بنابراین بله به شما توی کشوری مثل آلمان ایشون که نمیتونست به شما زور بگه جدا میشدید، 4 دفعه میبند بزش دست پلیس تموم میشد این ماجرا.
من اشتباه من همیشه همین
خب آخه عزیز
حرفی که وجود من بود همین باعث میشد که من حتی
نه
جرأت اینو نداشتم، باورت نمیشه که جرأتش هم حتی نداشتم به پلیس زنگ بزنم.
چرا؟
جرأت من همیشه ازش میترسیدم، از تهدیداش، از کارایی که میکرد همیشه میترسیدم، به زنگ زد به مادرم گفت اسید میپاشم روش صورتش،
خب باشه خودم خب نصب کنین، نه اینکه اصلا این ایشون حرف اصلا اسید می باشید رو صورت و زندگیتون که از این بهتر بود شما فکر کنم اصلا حالا چه اهمیت داره که شما من و شما زشتیم یا زیبا؟ ما
میبینیم مثلا زیبای زشتی
نیست. نه عزیزم، شما هیچ وقت تو زندگیتون مسئولیتتون رو قبول نکردید، هیچ وقت هم نخواستید مسئله حل کنید. نمیخوام بگم گناهکارید، آسیب دیدید، شما درب و داغونید. شما هم اولش هم نگاه کنید، اومدید انگلستان، اومدید امریکا، رفتید آلمان ازدواج کردید توی مدت کوتاه، بعد بچه اول، بچه دوم، بچه سوم، آخ بابا جون، بعد یه آدمی که اینجوری بوده. بعدم حرف این است که من اگر بخواستم بچه ها رو کوتاه کنم، پدر مادرم مذهبی بودن، آخه وای بر این عقاید و مذهب که آدم یک کسی رو بیار اینجا شکنجه بده، داغون کنه، از میان ببره. حالی فکر کنم مثلا ایشون باید زنده باشه، مثلا دست کیه؟ شخص شما بود که رابطه جنسی داشتی، مثلا خدا فرستاده ما با اون میخواد. آقا آدم با چقدر عجیب و غریب فکر بکنه. قربونتون، آخه یه ذره چون بقیه میشنون دارم عرض میکنم، آخه استدلال غلطه. الانم شما طلاقتون رو میگیرید میرید اونجا، پاشو خطا گذاشت میفرستش بره زندان. دو دفعه که رفت از این حرفا نمیزنه. این آدم ها به میزانی که بیشتر تهدید میکنن، بیش از 99% ترسوترن. حالا میخواد شما رو شکنجه بده. حالا برای میگم او چرا میخواد با شما زندگی کنه؟
اون میگه که ما 25 سال زندگی کردیم، مگه من عمرم از سر راه بردم؟
نه 25 سال شکنجه عزیز.
میگم 25 سال ما زندگی نداشتیم همیشه.
خب نه حرف من رو داری میزنی. خب جواب اون آدم نادان چیه؟
همین رو میگه، من 25 سال زندگی من رو تو حروم کردی، من نمیذارم به همین راحت یا از زیر دست
خیلی خب
من
راحت. بیا دوتا اونو خلاص کنیم بریم دیگه.
به خود صد دفعه بهش گفتم.
خب نه شما بعد میترسید به پلیس تلفن.
من میترسم، من ازش
میترسم. بنده ای که به شما سب کنیم، منی که به شما میگم حاضرم بمیرم، یکی به من بگه میترسم از اینکه به پلیس تلفن کنم، بابای والا. آخه عزیز حرفاتون با هم نمیخونه. شما اصلا هیچ نظام هوش و عقلی قربونت برم که با واقعیت ها به خونه ندارید. هپل هیپوی همینجوری هر دفعه یه جایی میرید تو میایید. حتی همینجا هم شما با چک میکردید بهتون برمیگشتن که حرف قانونی درستی، دختری که اونجا بوده پدرش اونجاست، شما اوردیتش باید برگرده. بی خودی اینجا جنگ را نمیداخت.
من وکیل گرفتم، جو وکیل گفت امکان نداره که دولت آمریکا، به اضافه که بچه من اصلا سیتیزن آمریکا بود، اینجا به دنیا اومده بود. اینه همه اینا رو با وکیل و
تو شد که قاضی همچی رای داد. دلیل قاضی چه بود؟
دلیل قاضی این بودش که گفت یه قانون بین المللی وجود داره بین کشور آمریکا و چند تا کشور اروپایی که این قانون بته محل اقامتش، شما حق ندارین اگر پدرش راضی نباشه بیارینش از محل
اقامتش. نه اون حرف درسته. برای پس ایشون وکیل شما وکیل نبوده؟
وکیل من
یه
میگفت امکان نداره. حالا به هر حال
ببینید عزیز، اگر قانون این است، این قوانین وقتی جنبه احوال شخصی پیدا میکنه، قوانین است که به اصطلاح تابع اصل شخصیه، نه سرزمینی. بعضیاش یعنی به سرزمین مرتبط نیست، به شخص مرتبطی که کجا حرکت میکنه.
بله.
یا تابع اصل سرزمینی است، به شخص مرتبطه. بله. خیلی داستان. حالا پرسش از من چی عزیز؟
همین، من میخواستم، یعنی من خودم الان شخصا توی فکرمه که برگردم برم.
نه سب کنید، بذارید من ازتون سوال کنم، دخترتون چقدر شما رو میخواد و چقدر بی شما مسئله و مشکل داره؟
دخترم الان، من مرتب باش حرف میزنم، حالش از لحاظ روحی خوبه، ولی مثلا مرتب مثلا بهش میگم خب میای پیش من.
آخه این که موضوع مهم نیست عزیز، این که مثل کنم شما بگم در حالی که من دست پای شما رو قطع کردم یا چاقو بهتون زدم، میگم بستنی میل میکنین چایی میل دارین، میای پیش من، مسئله شما نیست. سلامتی فیزیکی و امنیت و آرامشش مهمه، اونو به من جواب بدی. دختر شما الان اونجا چقدر راحت داره زندگی میکنه؟ یا در مقام مقایسه با وقتی شما دوتا با هم هستی، تو دعوا میکنی، تو کتک کاری میکنی، کدومش برای بچه کمتر درد آوره؟
مسلمان الان راحت
تره. بنابراین شما همینجا میمونید، کجا میخواید برید؟ بعد مثلا دیدن من، ببینم تو کی میاد، تو دلت تنگ میشه، اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا چه معنایی داره؟ من ببینم بچه‌م اینجا داره شکنجه میشه، برم شکنجهش کنم، ولی برای کی میخوام ببینمش؟ اون نمیبینمش. اگه دایی مادری دارم.
به همین دلیلم من الان دو دلم، من که پیش خودم میگم خب الان اون آرامش داره.
بنابراین اصلونه. اصلا دو دلی نداره عزیز. من به شما برگردم بگم حاضری 100 دلار بدید یا پاتون رو قطع کنم، میگه دو دلم. $800 دارید خب بدید. شما اگر حرفتون این است که دختر و بچهای من الان چون من نیستم چون جنگ میان ما تموم شده اونا درد و رنج کمتری دارن، مثلا نمیگم شاد و خوب و خوشن، درد و رنج کمتری دارن، خب معلومه شما باید از زندگیشون میرفتید بیرون، معلومه که باید اینجا بمونید. اگر چنینه
بله
بفرمایید، اصلا جایی برای دودلی نداره عزیز، همینه که هست. بنابراین همینجا باشید ببینید چه میکنید، مواظب خودتون باشید دیگه، هم لطفاً یک واقع بینانه مشورت کنید مسئولانه و بعدم تصمیمای همین جوری نگیرید قربونتون. مواظب خودتون باشید.
مرسی خیلی ممنونم. خدا
شنگوان جان دو سه دقیقه تا پیام هاست، از این فرصت من استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. یکی کنفرانسی دارم تحت عنوان چرا ازدواج و چرا طلاق، یعنی واقعا آدم ها به دلایل درست و غلطی که ازدواج میکنن چه هست و چرا طلاق میگیرن، دلایلی که در مقام مقایسه با زندگی طلاق کمتر بده و ادامه زندگی خیلی خیلی بدتر در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و برای همه نفر یک نفر، و یا چرا وقتی که تمام کردن زندگی کمتر بده آدم ها همچنان به رابطه زناشویی بدتر ادامه میدن. چرا ازدواج و چرا طلاق رو من در 9 ساعت در اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت، چهارشنبه اول 8 و 15 دسامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی، ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب و عزیز هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که کشتی سولد آوت و اونها اتاق یا کابینی ندارن. ما چندین کابین باقی مونده. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر باشید، بهتر است که ظرف چند روز آینده اقدام بفرمایید. 1-800-819-91. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطدان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشه نویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است.
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی موثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288
هفتمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یکشنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تیوی و دیگر تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی نیمروز یکشنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود یه هفته پیش یا یکم بیشتر با تون تماس گرفتم، در مورد ازدواج با تون صحبت کردم، بعد به این نتیجه رسیدیم که شما من گفتیم همیشه به بلوغ کامل نرسیدم، اون مراحل رشد رو طی نکردم، شروع ارتباطم اشتباهی با تون 19 سالگی بوده، ولی گفتیم الان در حال حاضر به هم زدن رابطه هم اشتباهه، گفتیم بریم پیش مشاوره در تست MNPI بریم. بعد من الان تا جلسه هست پیش مشاوره رفتیم، شروع کردیم این کار رو، ولی من نمیدونم حالا چرا الان سایدن یه احساس خستگی روحی زیادی میکنم. اصلا
نصب بود از خستگی روحی زیادی اول خوب ما هیچ چیز روحی نداریم، این امیدوارم دوستان راجع بیمار ما روح نمیدیم، چه که راجع بیمار ما روانی داریم. خستگی برای شما چهار جلسه رفتی تراپی عزیز، خب بذارید تراپیستتون کارو بکنه.
چرا من
نه نه آخه من اختلال توش ایجاد میکنم. من وقتی شما وقتی رفتی صبر کنید، وقتی رفتی توی اتاق عملی شکم شما رو باز کردن یا دوستتون رو، در یه کسی کار میکنی رفعه اونا میفسید بیرون من میاری تو کار. بعدم من اصولا خوشحال نیستم از اینکه دوستان پشت سر هم بیان رو خط، برای که یه رفعه آمدید حرف هم رو زدیم، خودتون الان دارید میگید به این نتیجه رسیدیم که شما آمادگی ندارید، به اون بلوغا نرسیدید، بنابراین بعدم گفتم تست بگیر رفتید مشاوره، خب همون کارو بکنید، یا قرار بشه بخواید گزارش من بدید که خب این اصلا مفید نخواهد بود. ولی حالا پرسشی که دارید چه برای خستگی روحی، خب شما میتونید یه عالمه همه جا حرف بزنید جان.
توی
یه ذره باید بلندتر صحبت کنیم ببخشید.
توی این جلساتی که میرم احساس میکنم که خب طرف مقابلم به صدای رسیدن توی جلسات هم مشاوره گفتن، ولی احساس میکنم همه سنگینه کاری که باید انجام بشه من باید انجام خب بدم، و این خیلی بسرم انگار سخته.
نفهمیدم بنده متوجه بشم که یه آدمی رفته دست شو خونه تموم شده، بعد من متوجه بشم حالا باید برم چهار سال دانشگاه بگم سنگینی رو منه، برای که من باید برم دانشگاه
خیلی عذیت هم میکنی.
خب بکنه بکنه
به حالت های گیریه میافتم، نمیدونم
آخه عزیزم رو اون آدم بگید. خب نه ببینید عزیز، من اگر همین جوری در اون سطح و رویه نگاه کنم، شما انتظار دارید که چی؟ انتظار دارید که مثلا آدم یه شب دکتر بشه، یه روزه مثلا پیانو یاد بگیره؟ خب زندگی سخت و مشکله، بلا وقتی راهی رو نرفتی بود برید از اون گذشته. اگه فکر میکنید این کاریست که باید بکنید، خب بکنید، ناراحت میشید بشید، مثلا اهمیت نمیدم به ناراحتی شما، چه اهمیت دارید؟
در حال حاضر مثلا هر کاری هم میکنم هر جایی هم میرم هیچ لذت خاصی نمیبرم، اصلا همه چیز اصلا انگار لذتش کاذبه، کلافه هم بیشتر عصبی هم بمیرم.
نه آدم افسرده هستی رزیم، ای بس آدم با واقعیت ها روبرو شده اگر شده، من نمیدونم اینا علائم دیپریشن و افسردگی شما دارید به من میگید.
درسته.
حالا خب بنابراین عزیز شما که رفتید پلو مشاور دیگه آدم جا به جا نمیشه، یعنی سراغ همون برید و او ببینید با شما چه میکنه، برای تو چهار جلسه که سر شما تو 40 جلسه هم به جایی به این راحتی ها نمیرسید، یا برای مسئولتون با او در میومزه جان.
یه سوال داشتم، تست MMPI که 71 سوالیه.
نه 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 اونو نمیخوام، نه 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 من تست 500 خورده ایش مام اون خلاصش باش خیلی راحت نیست.
500 خورده بعد نمیدونم، من یه مشکل دیگه دارم که به ازدواج نمیدونم خیلی رفت داره یا نه. من در حال حاضر سال سوم همه ولی حدود دو سال و نیم از لیسانس هم مونده، یعنی خیلی به سخته تو دانشگاه درس میخونم، ترس خونه رو دوست دارم ولی اصلا نمیتونم الان طرفش برم.
نرید. شما شنیدی دکتر لوس و نونور یعنی چی؟ الان من دارم باشون حرف میزنم. لوس و نونور یعنی یه توقعی داری، اصلا چرا فاصله بین تهران و اصفهان اینقدر زیاده؟ با وجود میدی 10 مایلی اصفهان رو درست میکردی 10 کیلومتری، هر وقت میرفتیم اصفهان میرفتیم زاینده رود با آقای معین میشستیم اونجا شعر میخوندیم. نه سفارش بدید یه تلفنی به خدا بزنید شما رو دفعه دکترا بهتون بده مارم خلاص کنه دست.
من احساس میکنم که من ارادم خیلی
ضعیفه. اصلا چیزی به اسم اراده وجود نداره، اصلا معنی نداره اراده، به همجرد که شما سر تلفن کرده من اراده دارم. نه اراده معنی نه، اراده مثل مثلا این کار میکنم، نه آدم های اصلا در یه زمین هایی هدف دارن دنبال کار رو میگیرن میرسن. اراده و انتخاب
سر درس خوندنم، یعنی اگر از خوندنم عقب بیفته ممکنه ازدواجم این در بعدش
نه سب کنید سب کنید، اولا درس خوندنتون رو باید درست کنید در داره، به علاوه ازدواج شما در کار نیست. آخه شما که میگید من به یادم نمیاد رستم به این نشه که شما آمادگی نه الان در اون نشون میدید، ازدواج برای چی میخواید بکنین؟ ازدواج به عقب میفته چه بهتر، مثل این دوستانی که امروز دو نفر سه نفرشون آمدن رو خط خیلی ازدواج های خوبی داشتن که حالا شما عجله دارید، شما که شنیدیدشون.
نه اتفاقا عجله ندارم، بعد از صحبت با شما اتفاقا مکولش کردیم به سال آینده کاملا.
نه خیلی معجزه کردید، آخه شما اصلا آماده اید؟ کی گفته یه سال دیگه شما آماده اید؟
نه نگفتن یه سال دیگه گفتن، ولی کلا مکولش کردیم.
باریکالله خیلی خوب. خب پس چرا نگرانید؟ ولی شما وقتی اومدید چسبوندیش به درس که من درسام باید تموم کنم ولی ازدواجم به هم می‌ریزه، خب کجا موکول کردید؟ موکول بکنید به آینده، نه اینکه برش تعیین زمان بکنید. اون که همچنان ازدواج سر جاش مونده. آخه شما عزیز اگر انتخاباتون غلطه، اگر راهتون غلطه، که نباید بگی خب سال دیگه میرم به این راه غلط. نه تراپیتون ادامه بدید با مشاوری که بودید و با او کار بکنید، سراغ هیچ کس دیگه هم نرید. اصلا تو امریکا اگر شما با یک کسی دارید کار میکنید و یه روانشناسی بدون شما با یکی دارید کار میکنید برید سراغ او بدون، اصلا نمیتونه شما رو ببینه. It's illegal, it's unethical. غیر قانونی، غیر اخلاقیه، حتی غیر قانونی است، غیر اخلاقیه.
بیشتر به خاطر این حالتهایی که میگین افسردگی ماننده، یعنی خیلی اذیتم میکنه، همین الان که دارم صحبت میکنم بوق دارم اکثر
مواقع. اصلا منو تحت تاثیر قرار نمیدی، داری که داری
نه.
برو دکتر عزیزم، برو دکتر قرص بخور قربونت، دکتر میخوای قرص میخوای. وقتی که من فکر کنم الانم که داری میگی عزیز، مثل این که من به تو بگم دست و پام شکسته حالا میخوام برم مهمونی، زمین همیست که رقصم هست، حالا آهنگ آهسته بزنن من شاید برقصم. نه عزیز، اول باید بری پلوی یه متخصص استخوان، استخون تو درست کنی، برم فعلا نرقصید برای دو سه ماه. یعنی واقعیت ها رو بپذیر. تو دنیایی که من دوست ندارم، خوشم نمیاد، علاقه ندارم، که ما نمیتونیم زندگی کنیم. مواظب خودت باش. من یه دوستی از ساعت 3 رو خط بودم، با چند دقیقه بگیرمش. کارتو ادامه بده، یه سال دیگه مشکل داشتی قبل از ازدواجت به من زنگ بزن. مواظب خودت باش. مرسی عزیزم، تمنم که خواهش من. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
من متأسفانه شما نفر پنجم ما بودید الان افتاد جان. من چند دقیقه وقت دارم، چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر اولا بذارین می‌خواستم ازتون تشکر کنم. من 10 ساله دارم به شما گوش می‌کنم و خیلی از شما خیلی چیزای عالی یاد گرفتم در مورد زندگی و اینا.
حالا
سوالی که مشاوره‌ای که من می‌خواستم با شما بکنم راجع به اینه که من دو تا مدرک دارم الان و
چی داری عزیز؟
توی کامپیوتر ساینس و MBA.
اوکی.
و الانه میخوام تصمیم گرفتم که برم برگردم دانشگاه و PhD مو توی منیجمنت بگیرم.
آخه منیجمنت تو که MBA رو داری؟
میدونم ولی چون که احساس میکنم که آقای دوستو من
نه صبر کن، MBA رو از کجا داری؟
از لویس یونیورسیتی توی شیکاگو.
و اون وقت کامپیوتر از کجا داری؟
اونم از لویلا یونیورسیتی توی شیکاگو.
اوکی. البته من خیلی نمیشناسم ولی اسم آشناست، برای جزء دانشگاهی خوبه. حالا کجا تو رو احتمالاً قبول میکنن؟ چند سالته عزیز؟
من 46 سالمه و آقای دکتر چیزی که هست اینجا سه تا دانشگاه توی همین سادن کالیفرنیا هستن که PhD پروگرام دارن برای منیجمنت و بزنس. یکیشون حق من میتونم چیز بکنم نزدیکتر به هم، حتیش یونیورسیتی آف فینیکس توی همین بودن
یونیورسیتی آف فینیکس؟
بله بله.
آخه اینا دانشگاه بیشتر خیلی محدودن، اینا مدرکشون
اکردیتد هست.
خب هست عزیز، ولی صبر کن با دکترای مدیریت میخوای چیکار کنی؟
خب من الان
نه جوابمو بده چون وقتم کمه. با دکترای مدیریت بکنی چه فرقی میکنه در زندگی علمی یا مالی و شغلی تو؟
از لحاظ شغلی خب میتونم یه خورده ادوانس بشم.
نه نمیشی. با این مدارس نه.
خب مدرسه دیگه ای نیستش که این چیزو.
آخه عزیز یه ذره نگاه کن به سابقه ها. تو اگر از یه دانشگاه خوبی هم کامپیوتر خونی هم MBA، من فکر نمی کنم دکترای اینجا چیزی به تو اضافه کنه. یعنی رای به من برمیگشتیم گفتی یه دانشگاه دیگه، دو تا دانشگاه دیگه ساوثرن کالیفرنیا چی بوده که میدن؟
یکیش هست کپلا یونیورسیتی و یکی دیگه هم هست آرگاس.
من نمیشتم. نه من خیلی خوشحال نیستم. من فکر کنم اینا دانشگاه درجه یک و دو نیستن یا یک و دو و سه نیستن. بنابراین فرقی نمی کنه. تو اگر من قرار بودی شغلی داشته باشم، تو میگفتی کامپیوتر دارم، MBA دارم، بعد میگفتی اون دکترا دارم، تازه کمی شاید کمتر میشد که زیادتر نمیشد. اگه تو بخوای بری یه جایی یه دانشگاه معتبری که اون مدرک باش میدرخشی رو میتونم بفهمم، ولی لا
آخه اصلا من چیز کردم که مثلا UCLA رو I looked into USC رو
یه ذره بوله. خب
ولی اینا چیز نداره، اینا they don't offer.
خب I know، ولی آخه چرا دنبال مدیریت؟ چطور مدیریت رو یه جای دیگه هم دارن حالا اینجا ندارن؟ متاسفانه من نمیدونم، ولی اگر یه همچی رشته ای رو یه همچی دانشگاهی ندارن، معناش این است که خیلی معنایی نداره. برای شما با MBA درس تو خوب خوندی، دانشگاه معتبر، رنکینگ این دانشگاه چقدره که تو ازش MBA گرفتی؟
توی Midwest یکی از could be one of the top universities.
خب بنابراین اگر هست همون کافی هست. تو اگر بری یه جای الان بخوای استخدام بشی با زمینه کامپیوتر و MBA، من فکر نمی کنم مشکل باشه. یعنی باز جمله‌مو تکرار میکنم، تو با دکترا چیزی به این اضافه نمیکنی عزیز. اگر دنبال تایتلی، خب اونو میتونم بفهمم، تایتل از یه جایی از همین جا هم میتونی بگیری، ولی قرار نیست زندگی تو روی اون بگذاری یا تغییرات اساسی و بنیادی بدی. همین میخوای جا تو عوض کنی هست. ولی تو اگر با MBA از یه دانشگاه معتبری در اونجا که داری میگی با کامپیوتر اونو داری، من حتی فکر نمی کنم یه دلار به حقوقت اضافه بشه. بنابراین ما قرار نیست فقط حرکت بکنیم. گفتم برخی از رشاست تایتله به درد میخوره، ولی برخی از جانت جان
میخواستم بگم من پارت تایم الان خودم، یعنی یه کار فول تایم دارم توی زمینه کامپیوتر اینا، ولی پارت تایم ام تیچینگ کورسای بزنس و اینا درس میدم، کورسای ام بی ای، و همیشه یعنی پشن من ادویکیشن و اکادمیکس و اینا. و
نه باید ببخش چون قطعت بگم، من خیلی خیلی باید موافقم عزیز، بنابراین ولی برو دانشگاه معتبر. ببین پسر خود من لارو از کولومبیا داره، ام بی ار از یو سی ال داره، پی اچ دی رو داره از برکلی میگیره. تقریبا همه دانشگاه برای استادی قبولش کردن در امریکا، همطور که اشارتی از هاروارد داشته، دوستانش در یو سی ال که گفتن بیا اینجا لا اسکول و بزنس اسکول، برنامه‌ش هم حداقل این. ببینید
اون خانواده و زن و بچه و مورگیج و اینا نمیشه اونقدر من دستم باز نیست.
بنابراین نخون. نه عزیز، اگر خوب نمیتونی بخونی ولی چی میخوای با این همه چیزایی گفتی ولی چه چیز اضافه میخوای بکنی دو سه سال بخوره یا حالا من پول بدی فرقی هم نکنه. من اصلا مخالفتی ندارم. تو به من بگو من میخوام برم پی اچ دی مو بگیرم 100% من پشت لیست دادم. ولی یه دانشگاه معتبر که به تو اضافه کنه، نه اینکه به تو چیزی اضافه نکنه. بازی در میرسید فرقی نمیکنه. شما الان برو بگو همون جایی که استخدام شدی، همون جایی که کار میکنی، بگو اینو دارم اینو دارم دکترام دارم در مدیریت از اونجا. من به شما قول میدم هیچ فرقی نمیکنه. بلکه چه اونها میشناسن، میتونن چه خبر است. توانایی مهارت بیشتری هم به تو نخواهد داد. من اشکالم اینه، یعنی مسئله من ادامه تحصیل شما نیست، دانشگاهی که میخواید بری. برخی از رشته ها اصلا بعض خود پایین باش میافتی، نه اینکه اوور کوالیفای میشی یا به متوجه میشن که این دیگه برای چی. ولی برخی از اوقات عنوان مهمه. مثلا فرض کنید من دوستان روانشناس هستم، بهشون میگم برید حالا سایکدی یا پی اچ دی تون رو بگیرید، برای که عنوان تیتر دکتر کمکتون میکنه. با مستر اینکه نامتون دکتر نیست، غالب اوقات در اون کاری که اصلا تو سیستم های حقوقی نمیشه دکتر پیشنت ریلیشنشیپ، شما به عنوان سایکوتراپیست هستید اما چون دکترا نداری نام دکتر جلو اسمتون نیست، یه ذره مسئله است. یه جایی هست که این تایتل خود این بتنه کار میکنه. ولی تو رشته شما که میخواید استخدام بخش خصوصی یا دولتی بشید، اونا به این نگاه نمیکنن. اونا نگاه میکنن به توانایی ها و بعدم مدرک رو از کجا گرفتی. اینه که اون به نظر من مسئله نیست. یه جایی خوب پیدا کرد، ولی اگر با زن و بچه و ایناست دیگه چیز کنید دیگه، مثلا پروفشنال استودنت نشید. من پسرم 30 سالشه حالا میتونم اونو بفهمم، ولی شما قرار نیست که اینجوری راه بیفتید. ولی ای دانشگاه خوب شدی که بد اضافه کرد معطل نکن، ولی اگر نه نه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم، خوشحالم که دوستان تو این سن و سال یه همچین توان دارن. ببخش عزیز دل، متاسفانه شما نفر آخر ما بودید اینقدر طول
کشید.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، برای اینکه فردا و پس فردا در خدمتتون به دلیل تعطیلات نخواهم بود.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. طبق آمار اعلام شده از طرف کالیفرنیا هایوی پاترول، فقط در شهر لس آنجلس روزانه حدود 50 تصادف اتومبیل اتفاق میفته. 50 تصادف اتومبیل در روز نسبت به این جمعیت زیادم نیست. البته به نظر من یکیشم زیاده. از خودم می‌پرسم اگر من یکی از این 50 تا باشم چی میشه؟ چی کار کنم؟ چی میخوام؟ چه چی چیزی لازمه کارمه؟ درایو لایسنس، رجیستریشن، کارت بیمه، بیزینس کارت، سی وی اس اتوبادی کلینیک. That's all I need. با یک تلفن به سی وی اس اتوبادی کلینیک در هر کجای شهر که باشم به کمکم میان، ماشینم میبرم به تعمیرگاه مجهزشون، تازه اگرم لازم باشه یه ماشین بهم میرن که باهاش به کنم برسم. به خاطر تجربه و اعتبار و نام خوبی هم که با کمپانیای بیمه دارن دیگه هیچ جایی نگرانی نیست، ماشینم مثل روز اول تعمیر میگیرن.
سی وی اس اتوبادی کلینیک، سیو دات نمبر اون یور فون بیکاز ان کیس اف کار تروبل دتس اول یو نید.
818-765-5300 سی وی اس، نامی شناخته شده و قابل اطمینان شما.
عضو سپهشت ایرانیان.
شیوا تو که میخواستی خونت رو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونه تو ریمودل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ و رو رفتاش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمودل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
من مهندس قاسم میخچی با سالها تجربه طراحی در امریکا از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
جی ام کیچن استودیو با طرح‌های متنوع از کلاسیک تا مدرن، از سان دیگو تا سانتا باربارا در خدمت شماست. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students.
اگر به فکر
مقابله نظامی باشه، همه گروگان ها نابود خواهند شد.
آمریکا ما را از چه میترساند؟
ما مخالفتم با گروگانگیری.
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنیم که می غلام استم را. مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه.
لاس وگاس کریسمس امسال میزبان یک ایرانی در میراج می باشد. نه ببخشید، میزبان یک ایرانی در بهشت می باشد. با هنرهای شهره آغداشنو و هوشنگ توزیع، با ده ها برنامه متنوع، 24 دسامبر با شهره، مارتیک، هلن، بابک رهنما، لکت، 25 دسامبر لیلا فروهر، کامران دلان، تاتا اند ماز جبرانی. و برای اولین بار 3 شب کنسرت و تئاتر فقط $299. توجه فرمایید، کلیه کسانی که پکیج هتل میراج را خریداری کنند به دکمه قرعه می توانند صاحب یک دستگاه اتومبیل شوند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو با تلفن 818-887-9000 و یا به سایت melitv.com مراجعه کنید.
My name is Tom Thornton.
And my name is Cindy Thornton. We've been married 38 years, we're retired, and this is how we live united.
We play golf and we travel, but we also decided we were going to give to and volunteer with United Way at our community free health clinic.